به نام خدا، دکتر مجتبی نعمت‌اللهی هستم، مدرس درس حقوق تجارت در مؤسسه آموزش عالی فاضل. در دومین قسمت از مباحث مربوط به حقوق تجارت به حقوق تجارت دو و شرکت‌های سهامی عام و خاص خواهیم پرداخت. البته دوستان توجه بکنند که این مبحث با توجه به حجم بسیار زیاد و اهمیت بسیار زیادی که داره در کلاس‌های درس بیشترین تایم را هم به خودش اختصاص میده. تقریباً 30 ساعت در کلاس‌های درس بنده فقط راجع به شرکت سهامی عام و خاص صحبت می‌کنم و جزوات تکمیلی و مفصل هم در اختیار دوستان قرار می‌گیره. صرفاً در این فایل خلاصه و چکیده‌ای راجع به این مباحث تقدیمتون خواهد شد. اول نکته مهم راجع به شرکت تجاری مبحث مربوط به اقامتگاه و تابعیت این شرکت‌ها است. طبق ماده 590 قانون تجارت، اقامتگاه اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌های تجاری محل اداره شخص حقوقی است که در واقع همون مرکز اصلی شرکت میشه. در خصوص تابعیت شرکت تجاری، ماده 591 قانون تجارت تابعیت اشخاص حقوقی رو تابعیت کشوری میدونه که اقامتگاهشون در اون کشوره. یعنی ببینیم مرکز اصلی یک شرکت در کجاست، در کدام شهره، حالا اون کشوری که اون شهر در اونجا واقع هست تابعیت شرکت تجاری خواهد بود. البته طبق ماده 1 قانون ثبت شرکت ها شرکت ایرانی محسوب میشه که اولا در ایران تأسیس شده باشه و ثانیا مرکز اصلی اون هم در ایران باشه. یعنی یک شرط در این قانون خاص اضافه میشه، اون هم که شرکت باید در ایران تأسیس شده باشه. از اونجایی که این قانون هم یک قانون خاص محسوب میشه، در حال حاضر صرفا شرکت های ایرانی محسوب میشن که هم در ایران تأسیس شده باشن و همین که مرکز اصلی اونها هم در ایران باشه. تنها استثنایی که در این خصوص وجود داره بانک ها هستن، چون بانک ها شرکت سهامی عام خواهند بود. بانک هایی که در ایران تأسیس میشن صرفا اگر بیش از 40% سرمایه اونها متعلق به اسبای بیگانه باشه دیگه بانک خارجی محسوب میشن و دیگه ما کاری به مرکز اصلی اونها نخواهیم داشت. طبق ماده 94 لایحه اصلاحی، تابعیت شرکت سهامی به هیچ عنوان قابل تغییر نیست، حتی به اتفاق آرا. اما طبق ماده 110 قانون تجارت مصوبه 1311 ما میتونیم بقیه شرکت ها رو تابعیت رو به شرطی که با اتفاق آرا باشه رو تغییرش بدیم. شرکت های تجاری بر اساس میزان مسئولیت شرکا به 3 دسته کلی سرمایه‌ای، شخصی و مختلط تقسیم میشن. شرکت های سرمایه‌ای شامل شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود هستند. شرکت های شخصی شامل تضامنی و نسبی و شرکت مختلط هم شامل شرکت های مختلط سهامی یا مختلط غیر سهامی میشن. در خصوص شرکت تعاون، چون وضعیت خاصی وجود داره، قطعا ما این شرکت رو جز شرکت های تجاری محسوب میکنیم. اما از اونجایی که قانون بخش تعاون مصوبه 70 و اصلاحات بعدی اون در حال حاضر وجود داره، این شرکت از شمول مقررات قانون تجارت خارج شده و صرفاً در خصوص مباحث مربوط به انحلال و تصفیه تابع مقررات قانون تجارت خواهد بود. این بر اساس همون قانون بخش تعاون اداره و مدیریت خواهد شد. شرکت تعاونی اصولاً تابع قانون حاکم بر مقررات شرکت سهامی هستند. سرمایه اونها تبدیل به سهام خواهد شد، تبدیل به قطعات سهم خواهد شد و میزان مسئولیت هر شریک هم محدود به مبلغ اسمی اون خواهد بود. حداقل تعداد اعضا در شرکت تعاونی 7 عضو، هر عضو صرف نظر از تعداد سهامش دارای یک رأی است. یعنی در شرکت تعاونی هر سهامدار یک رأی دارد، در حالی که در شرکت سهامی هر سهامدار یک رأی خواهد بود. حداقل تعداد مدیران 3 مدیر، حداکثر ما 7 مدیر خواهد بود. الزاماً با تا 1/3 تعداد مدیران اصلی ما مدیر علل بدل داشته باشیم. در شرکت سهامی مدیر علل بدل الزامی نیست، بازرس علل بدل الزامی خواهد بود. طول مدت مدیریت مدیران، مدیر عامل و بازرس هم همگی به مدت 3 سال خواهد بود. تصویب اساسنامه در این شرکت با مجمع عمومی عادیه، در حالی که در شرکت سهامی با مجمع عمومی مؤسس خواهد بود. تعیین مدیران، اولین مدیران مجمع عمومی مؤسس، مدیران بعدی مجمع عمومی عادی مانند شرکت سهامی. اما عزل مدیران در شرکت تعاونی با مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد بود، در حالی که در شرکت سهامی با مجمع عمومی
عادی هست. مهمترین، بگذاریم از منفعت شرکت تعاونی، مهمترین تفاوت ما بین شرکت های سرمایه و شرکت های شخصی در میزان مسئولیت شرکاست، به نحوی که در شرکت های سرمایه میزان مسئولیت محدود خواهد بود، در شرکت سهامی چون قطعات سهم داریم به مبلغ اسمی سهم، و در شرکت با مسئولیت محدود چون قطعات سهم نداریم محدود به مبلغ آورده خواهد بود، در حالی که در شرکت شخصی میزان مسئولیت نامحدود، در تضامنی نامحدود و مطلق به اندازه کل مبلغ بدهی، و در نسبی به شکل نامحدود و نسبی خواهد بود، نسبت گرفته میشه میان میزان آورده و کل سرمایه و بر روی مبلغ بدهی می نشینه. در شرکت های مختلف هم، در شرکت سهامی اون سهامدارانی که شرکای سهامی محسوب میشن محدود مسئولیتشون به مبلغ اسمی، اما شریک ضامن به شکل نامحدود و مطلق خواهد بود. در شرکت های مختلف غیر سهامی اون شریک با مسئولیت محدود محدود خواهد بود مسئولیتش به مبلغ آورده، و شریک ضامن هم کماکان نامحدود و به شکل مطلق خواهد بود. در نقل و انتقال سهام یا سهم و شرکه در شرکت های نسبی و تضامنی باید حتما با موافقت و تراضی تمام شرکا باشه. در شرکت با مسئولیت محدود باید نقل و انتقال با موافقت شرکایی باشه که لااقل 3/4 سرمایه رو در اختیار دارن و همزمان اکثریت عددی رو دارا باشن. تنظیم سند رسمی هم در این شرکت الزامی خواهد بود. البته این در حالتی خواهد بود که اون 3/4 و نصف به اضافه یکی بخوان یکی از شرکا به فردی خارج از مجموعه شرکت انتقال بده، اگر ما بین خودشون بخواد اتفاق بیفته همچنین حد نصابی نخواهد بود. در شرکت های سهامی عام نقل انتقال سهام مطلقا آزاده، هیچ گونه محدودیتی نخواهد داشت. در شرکت های سهامی خاص اصولا آزاد است، اصل بر آزاد بودن است، مگر اینکه محدودیتی در این خصوص وجود داشته باشه. در شرکت های سرمایه‌ای اصولا فوت یا هجر تأثیری بر انحلال شرکت نداره، فقط در شرکت با مسئولیت محدود و آن هم اگر در اساسنامه شرط شده باشه فوت تأثیر گذار خواهد بود. در شرکت های شخصی فوت یا هجر ممکنه باعث انحلال شرکت بشه، حتی اگر در اساسنامه هم پیشبینی نشده باشه. این مقدمی بود راجع به کلیت شرکت ها. وارد مبحث شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص میشیم. عمده تفاوت این دو شرکت در چگونگی تامین سرمایه است. در شرکت سهامی عام بخشی از سرمایه که لااقل باید 20% کل سرمایه باشه توسط خود مؤسسین تعهد خواهد شد، و ما بقی، حالا هر مبلغی که میتونه باشه و حد اکثر 80% خواهد بود، توسط سایر افراد تامین میشه. در حالی که در شرکت های سهامی خاص تمام سرمایه توسط خود مؤسسین تامین میشه. در شرکت سهامی هم الزاما ما مجمع عمومی مؤسس داریم که تصمیمات اولیه رو میگیره، اما در شرکت سهامی خاص همچین مجمعی لازم نیست که برگزار بشه. در شرکت سهامی عام در ابتدا مؤسسین باید در یکی از بانک ها حسابی باز بکنن به نام حساب شرکت، در حساب شرکت سهامی عام در شرف تأسیس مبالغ نقدی در همین حساب واریز خواهد شد، و اگر آورده غیر نقدی دارن تحویل همین بانک خواهد شد. توی شرکت سهامی عام گفتیم که حداقل 20% از کل سرمایه شرکت با توسط مؤسسین تعهد بشه، و از این مقدار لااقل 35% از اون باید پرداخت بشه. این پرداختی هم میتونه به شکل نقدی باشه و هم به شکل غیر نقدی. توجه کنید که این آورده غیر نقدی فقط مخصوص مؤسسین خواهد بود و آن هم در ابتدای تشکیل شرکت اتفاق میفته. اگر آورده غیر نقدی بود که به شکل مال مادی بود و قابل تحویل دادن بود، عیناً تحویل بانک میشه. اگر نه، مثلا مثل یک خانه بود، سند اون تحویل بانک خواهد میشه. تمام آورده غیر نقدی باید قبل از برگزاری مجمع عمومی مؤسس توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم بشه، و بعدش در مجمع عمومی مؤسس به تصویب برسه. تصویب حتما باید به همون قیمت یا به مبلغ کمتر باشه. اگر همچین اتفاقی نیفته، جلسه مجمع ادامه پیدا نمی‌کنه، جلسه بعدی حداکثر یک ماه بعد خواهد بود. توی این مدت اون مؤسسی که آوردش پذیرفته نشده باید به جای اون وجه نقد بیاره. اگر این کار رو انجام نداد به منظری خروج فرد از شرکت خواهد بود، و سایر اشخاصی که در اون جلسه دوم هستن با جای خالی سهام رو با پذیر نویسی پر بکنن که اگر این اتفاق نیفته عدم تشکیل شرکت اعلام میشه. دقت کنید این جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس صرفا زمانی رسمیت داره که بیش از نصف کسانی که سرمایه شرکت رو تعهد کردن باید در اون حاضر باشن. اگر مؤسسی داره آورده غیر نقدی باشه، در این حالا باید کل اون آورده رو از همون ابتدا تحویل شرکت بده و نمیتونه بخشی از اون رو با این بهانه که 35% در ابتدا باید پرداخت بکنه از اون جدا بکنه، مثلا مال مشاعی بکنه و تحویل شرکت بده، باید حتما تمام اون رو تحویل شرکت بده. بقیه مدارک اظهارنامه، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیر نویسی خواهد بود و در نهایت مجوز سازمان بورس که بر اساس قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 برای تمام شرکت سهامی عام الزامی شده. تمام مدارک تحویل مرجع سطح شرکت ها میشه. مرجع سطح شرکت ها صرفا با قانون تطبیق خواهد داد این مدارک و وظیفه در تطبیق اون با واقعیت و حقیقت نخواهد داشت و بعد از اون اجازه انتشار اعلامیه پذیر نویسی داده خواهد شد. پذیر نویسی یک عمل حقوقی است که به شکل خاصی قرارداد خواهد بود، ایجاب توسط مؤسسین خواهد بود در قالب انتشار اعلامیه پذیر نویسی و قبول اون توسط مردم انجام میشه در قالب امضای ورقه تعهد ثبت که مابقی سرمایه شرکت توسط مردم تعهد میشه و در همونجا باید لااقل 35% از مبلغ تعهد شده به شکل نقدی باید پرداخت بشه. این عملیات و امضای ورقه تعهد ثبت به منزله قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی شرکت خواهد بود. نکته مهمی که وجود داره، طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1311 مهلت پذیر نویسی توسط خود مؤسسین تامین میشه، ولی در ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار این مهلت توسط سازمان بورس تعیین میشه که حد اکثر یک ماه خواهد بود و فقط برای یک دوره 30 روزه دیگه قابل تمدید. بعد از این عملیات نوبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس میرسه. حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان مهلت پذیرنویسی باید مؤسسین بررسی بکنن که آیا به شکل صحیح انجام شده یا نشده و سپس این مجمع رو دعوت بکنن از طریق روزنامه‌ای که در اعلامیه پذیرنویسی معین شده. مجمع سه بار قابل دعوت کردن خواهد بود. بار اول زمان این مجمع رسمیت داره که اشخاصی که لااقل نصف سرمایه رو تعهد کرده در حاضر باشن. اگه بار اول به حد نصاب نرسید، بار دوم با حضور اشخاصی که لااقل یک سوم سرمایه رو تعهد کردن و اگر این بار هم به حد نصاب نرسید، بار سوم و برای بار آخر که با همون حد نصاب بار دوم خواهد بود، یعنی زمانی که اشخاصی که لااقل یک سوم سرمایه رو تعهد کرده باشن در این مجمع حاضر باشن. دعوت دوم و سوم زمانی معتبری که آگهی دعوت لااقل 20 روز قبل از مجمع منتشر بشه. در حالتی که در بار سوم هم مجمع به رسمیت نرسه، شرکت دیگه قابل تشکیل نیست و مؤسسین باید عدم تشکیل شرکت رو به مرجع سطح شرکت ها اعلام بکنند. تمام تصمیمات ابتدایی در شرکت سهامی عام در این مجمع گرفته میشه و با حد نصاب 2/3 آرای حاضر در این جلسه خواهد بود. طبق تفسیر ماده 75 که بسیار تفسیر مهمی هم هست، در این مجمع مؤسس هر سهم مطلقاً دارای یک رأی خواهد بود و نمیشه برخلافش ترازی کرد، اما در خصوص سایر مجامع یعنی عادی و فوق‌العاده ممکنه که در اساسنامه برای برخی از سهام امتیازات بیشتری از جمله حق رأی بیشتری در نظر گرفته شده باشه، مانند سهام ممتاز که بعداً راجع به صحبت خواهیم کرد. در مجمع عمومی مؤسس ما در ابتدا به گزارش مؤسسین خواهیم پرداخت، تصویب اون رو خواهیم داشت، احراز پذیر نویسی رو خواهیم داشت. این گزارش مؤسسین باید لااقل 5 روز قبل از برگزاری مجمع در محل از قبل تعیین شده آماده باشه. تصویب طرح اساس صادر خواهیم داشت، در صورت لزوم اصلاح اون، دقت کنید دوستان، اصلاح طرح اساسنامه در مجمع عمومی مؤسس خواهد بود، اصلاح خود اساسنامه در مجمع عمومی فوق‌العاده رخ میده. انتخاب اولین مدیران و بازرسان با همون حد نصاب 2/3 آرا رو خواهد داد. بقیه مدیران و بازرسان در مجمع عمومی عادی و با اکثریت نسبی انتخاب میشن. اولین روزنامه کثیرالانتشار رو خواهیم داشت در این مجمع که البته در شرکت سهامی عام یک روزنامه هم توسط دولت یا همون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین خواهد شد که تا برگزاری اولین مجمع عمومی عادی این دو روزنامه به شکل موازی عملیات رو انجام میدن. بعد از اون دیگه همه ساله مجمع عمومی عادی یک روز داره فقط تایید خواهد کرد و در نهایت رسیدگی به مزایای مطالبه شده توسط مؤسسین و رسیدگی به آورده غیر نقدی مؤسسین 6 موضوعی هست که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس خواهد بود. در شرکت سهامی خاص ما برای تشکیل عملیات خیلی ساده تری رو خواهیم داشت. تشریفات کمتری داره، یک سری مدارک باید تأمین بشه و بعد در نهایت هم شرکت به ثبت برسه. در شرکت سهامی خاص از اونجایی که تمام سرمایه توسط خود مؤسسین تأمین خواهد شد، ما دیگه عملیات پذیرنویسی رو نخواهیم داشت، مجمع عمومی مؤسس هم الزامی نخواهد بود، تمام آورده هم میتونه به شکل غیر نقدی باشه. اگر آورده غیر نقدی باشه دیگه برخلاف شرکت سهامی عام لازم نیست که اونها تحویل بانک بدیم و تحویل مدیران خود شرکت خواهیم داد. پس میبینید که در شرکت سهامی خاص ممکنه تمام سرمایه به شکل غیر نقدی باشه، در حالی که در شرکت سهامی عام همچین چیزی امکان پذیر نخواهد بود. اساسنامه شرکت، اظهارنامه، صورت جلسه انتخاب اولین مدیران و بازرسان، صورت جلسه قبول کتبی و صورت جلسه انتخاب اولین روزنامه کثیر الانتشار با تحویل مرجع سخت شرکت ها بده. دوستان دقت کنن، از اونجایی که این مصوبات اولیه در شرکت سهامی خاص باید با اتفاق آرا باشه، برخلاف شرکت سهامی عام که با 2/3 آرا بود، باید با اتفاق آرا باشه، ذیل تمام این صورت جلسات باید امضای تمام مؤسسین وجود داشته باشه. زمانی که شرکت های سهامی عام و خاص بدین شکل تشکیل شدن و دارای شخصیت حقوقی شدن، باید به ثبت برسن. ثبت شرکت های سهامی اصولا وظیفه مدیران شرکت خواهد بود. دقت کنید، مجددا تکرار خواهد شد که ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری به هیچ عنوان ملازمه با ثبت اونها نداره. شرکت ها اول تشکیل میشن و بعد به ثبت خواهند رسید. طبق مفادی که راجع به اون صحبت خواهیم کرد، از اونجایی که ثبت شرکت تجاری اهمیت بسیار زیادی داره، به بعضی از اونها خواهیم پرداخت. طبق ماده 22 لایحه اصلاحی، تا زمانی که شرکت به ثبت نرسیده، ما به هیچ عنوان از وجوه تعلیه شده به نام شرکت سهامی ها در اون حساب در شروع به تأسیس نمیتونیم استفاده کنیم تا زمانی که شرکت بخواد به ثبت برسه. استثناءً طبق ماده 19، اگر که حد اکثر تا 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه شرکت اون شرکت به ثبت نرسیده باشه، به درخواست هر کدوم از مؤسسین یا پذیرنویسان، مرجع ثبت شرکت ها میتونه گواهی عدم ثبت شرکت رو صادر بکنه، به بانک ارسال میکنه و بر اساسش هر کدوم از اون افراد میتونن مراجعه کنن و وجوه بارزی خودشون رو پس بگیرن. تا اینجام هر گونه هزینه شده باشه بر عهده خود مؤسسین خواهد بود. تا زمانی که شرکت به ثبت نرسه، صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم امکان پذیر نیست. تا زمانی که شرکت به ثبت نرسه، انتشار اوراق قرضه امکان پذیر نخواهد بود. تا زمانی که شرکت به ثبت نرسه و لااقل 2 سال از اون نگذره، شرکت سهامی خاص قابل تبدیل به شرکت سهامی عام نخواهد بود. و تا زمانی که شرکت به ثبت نرسه، مسئولیت تضامنی مؤسسین هم کماکان به نوبت خودش باقی خواهد بود. یکی از مهمترین موضوعات مربوط به شرکت سهامی، بحث مربوط به سهم و اوراق سهام خواهد بود. در خصوص ورقه سهم، همگی میدونیم که باید یک سری اوراق چاپی و متحدالشکل باشه که داره شماره ترتیب باشه و باید لااقل به امضای 2 نفرم که به موجب اساسنامه تعیین شدن برسه. قبل از اینکه ما سهام اصلی رو صادر بکنیم، گواهی نامه موقت سهم رو داریم. در هر حالت باید ظرف حد اکثر 1 سال از تاریخ پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام، سهم اصلی صادر بشه و تحلیل سهامداران بشه. سهام شرکت سهامی عامی که در بازار بورس فعالیت دارن و همچنین اوراق مشارکت جزو اوراق بهادار محسوب میشن. اون مبلغی که در خصوص سهام در اساسنامه شرکت ها قید شده و بر روی خود برگ سهام هم هست رو ما به عنوان مبلغ اسمی سهام میشناسیم. مبلغ اسمی سهام مبلغی ثابت که در اساسنامه شرکت و بر روی خود برگ سهام قید شده، در شرکت سهامی عام نمیتونه از 1000 تومان بیشتر باشه. مبلغ واقعی سهم اون مبلغی است که صرف نظر از اون مبلغی که به شکل چاپی بر روی این برگه ها چاپ شده و در اساسنامه هم ذکر شده، در بازار مورد نقل و انتقال قرار میگیره. میتونه همون مبلغ کمتر و یا بیشتر از مبلغ اسمی باشه و اگر سهام در بازار بورس در حال مبادله کردن باشه، مبلغی که در ازای اون رد و بدل میشه رو به عنوان مبلغ بورسی میشناسن. نگاه خواهیم انداخت در این قسمت به انواع و اقسام سهامی که ممکنه در شرکت‌های مختلف وجود داشته باشه. یکی از سهام، سهام ممتازه. این سهام نقطه مقابل سهام عادیه. استثنایی محسوب میشه بر اصل تساوی حقوق سهامداران. طبق لایحه اصلاحی ممکن است که امتیازات خاصی به دارنده سهام ممتاز تعلق بگیره که این امتیازات باید صراحتاً در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشه. اگر در اساسنامه ما این موضوعات پیش بینی نکرده باشیم، ممکنه که به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشه. مزایا ممکنه داشتن حق رأی بیشتر، حق بردن سود بیشتر، حق روشن در تقسیم سود و غیره باشه. دقت کنید که مبلغ اسمی سهام ممتاز دقیقاً همون مبلغ اسمی سایر سهام خواهد بود. نقل و انتقالش هم اصولاً مانند اون هست و صرفاً امتیازات خاصی داره. نکته بسیار مهم در خصوص امکان تغییر در امتیازات سهام ممتاز خواهد بود. ما اگه بخوام تغییراتی بدیم در امتیازات سهام ممتاز، علاوه بر این که مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده رو لازم داریم، موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام هم لازم هست. لازم نیست در جای خاصی هم به عنوان مجمع جمع بشن این افراد، به هر طریقی موافقت حاصل بشه ما میتونیم اون رو به دست بیاریم. نوع دیگری از سهام، نوع مخصوصی از سهام است که در ماده 93 لایحه هست و خب خیلی از حقوق‌دارا از اون تعبیر به سهم مؤسس کردند. این از اونجایی که از اسمش هم کاملا برمیاد، صرفا مخصوص مؤسسین شرکت خواهد بود، برخلاف سهم ممتاز که میتونه شامل همه بشه و حتما هم باید در اساسنامه شرکت پیش بینی بشه. اگر در اساسنامه پیش بینی نشده باشه، دیگه امکان پیش بینی اون در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده نیست، برخلاف سهام ممتاز. ما اگر بخوام امتیازات سهام مؤسس رو هم تغییر بدیم، تقریبا مانند سهام ممتاز است، از یک حیث تفاوت داره. تشابه در این است که ما در اینجا هم باز نیاز به مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده خواهیم داشت. علاوه بر این مصوبه، باید لااقل دو سوم دارندگان این گونه سهام هم که حتما در یک جلسه رسمی به عنوان مجمع خاص دارندگان این گونه سهام تشکیل شده حاضر باشن و با اون موافقت کنند. این مجمع خاص برای اینکه رسمیت داشته باشه، باید دعوت بشه و رسمیت پیدا کنه با حضور دارندگان لااقل نصف این گونه سهام. اگر در دعوت اول حاصل نشد، یک بار دیگه قابل دعوت کردن خواهد بود، در بار دوم با حضور دارندگان لااقل یک سوم این گونه سهام رسمیت پیدا میکنه. نوع دیگری از سهام، سهم انتفاعی است. سهم انتفاعی سهمی است که مبلغ اسمی اون از جانب شرکت به دارنده سهم پرداخت میشه، از محل اندوخته اختیاری یا از محل سود قابل تقسیم. متو ما این فرد رو از شرکت خارج نمی‌کنیم. این فرد کماکان سهامدار شرکت باقی میمونه. ولی از اونجا که مبلغ اسمی سهم رو گرفته، دیگه در مسائل مالی شرکت حق دخالت کردن نداره. در مسائل غیر مالی کماکان شریک، یعنی میتونه در مجامع شرکت کنه و رأی بده. تنها حق مالی که ممکنه برای این فرد حاصل بشه، حق بردن سودهای آتی شرکت خواهد بود. پس اگر این شرکت منحل بشه و یا تسویه بشه، دارنده سهم انتفاع دیگه حقی بر اموال و سرمایه شرکت نخواهد داشت. این پروسه‌ای که انجام میشه رو بهش بازخرید سهام شرکت توسط خود شرکت میگن که امری صحیح و مجازه. اصولا میشه انجام بشه مگر در موارد خاصی، مثلا بعد از صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهام. دوستان دقت کنن، بازخرید سهام امر مجازه، خرید سهام توسط خود شرکت امر باطلی است، چون شرکت سهامدار خودش میشه که در این حالت این مسئله امکان پذیر نخواهد بود. سهم بعدی، سهم جایزه یا حق امتیاز سهام خواهد بود. این سهامی است که ممکنه شرکت در ازای اضافه ارزش سهام جدید فروخته شده به صاحبان قبلی سهام خودش بده. بدین نه که مثلا مبلغ اسمی سهام 1000 تومان هست، شرکت میخواد افزایش سرمایه بده، سهام جدیدی صادر خواهد کرد با همون مبلغ اسمی 1000 تومان، اما با مبلغ واقعی بیشتری، مثلا 3000 تومان در بازار اون رو میفروشه. از هر ورقه سهمی 2000 تومان بیشتر از مبلغ اسمی به دست میاره. این اضافه ارزش رو میتونه چند کار شرکت باش بکنه، یا نقدن بین سهامداران سابق تقسیم بکنه، یا واریز و اندوخته اختیاری بکنه که گیره در واقع همه بیاد، و یا اینکه اون رو در قالب یک سری از اوراق سهام بده به همون سهامداران قبلی که بهش سهم جایزه گفته میشه. مهمترین تقسیم بندی سهام، تقسیم سهام به سهم بانام و سهم بینام خواهد بود. سهم بانام سهمی است که ما مشخصات دارنده این گونه سهام رو داریم، حالا یا بر روی خود برگه قید شده و یا اینکه بر روی برگه صرفا نوشته شده سهم بانام، ولی نام دارنده در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده. نقل و انتقال این گونه سهام حتما باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسه. انتقال دهنده یا نماینده قانونیش باید دفتر رو امضا بکنه. در حالتی که تمام مبلغ اسمی سهم توسط انتقال دهنده پرداخت نشده باشه، در این حالت انتقال گیرنده هم باید یا نماد قانونیش هم باید اون دفتر رو امضا بکنه. اگر این تشریفات انجام نشود، نقل انتقال در برابر شرکت و در برابر اشخاص ثالث بی‌اعتباره. سهم بیلانس سهمی است که ما مشخصات دارنده سهم رو نداریم، نه بر روی برگه و نه در دفتر سهام شرکت. در حکم یک سند در بچه حامل خواهد بود، ملکیتش برمیگرده به شخصی که در ید اون فرد خواهد بود، نقل و انتقالش به سادگی و با قبض و اقباض انجام میشه. نکته مهمی که وجود داره این هست که شرکت سهامی خاص از ابتدا تا انتها فقط میتونن سهام با نام داشته باشن، نمیتونن سهم بی نام داشته باشن. شرکت سهامی عام از ابتدا باید سهم با نام داشته باشن تا زمانی که تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت بشه. از این به بعد میتونن کماکان با سهم با نام ادامه بدن و یا اینکه به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده سهام خودشون رو به بینام تبدیل بکنن. در شرکت‌های سهامی عام که این امکان تبدیل سهام وجود داره، ما تشریفات مختلفی داریم. اگر بخوایم سهام با نام رو به بینام تبدیل بکنیم، تشریفات کمتر خواهد بود. یک نوبت در روزنامه کسیل الانتشار شرکت آگهی میشه، مهلتی داده میشه، نباید کمتر از 2 ماه باشه. بعد از انقضای این مدت به تعداد سهام با نامی که تبدیل نشده سهم بینام صادر میشه، در دفتر شرکت نگهداری میشه تا هر زمان اون دارندگان سهام با نام سابق مراجعه کردن به اونها داده بشه. پس در این پروسه هیچ گونه سهمی باطل نمیشه. اما زمانی که شرکت تصمیم بگیره سهام بینام خودش رو به با نام تبدیل بکنه، تشریفات بیشتره. 3 نوبت باید آگهی بشه در روزنامه، فاصله هر کدوم باید 5 روز باشه، مهلتی داده بشه که کمتر از 6 ماه نباشد از تاریخ اولین آگهی. بعد از انقضای این مدت شرکت میاد کلیه سهام بینامی که تبدیل نشده رو باطل میکنه، به ازای سهم بانام صادر میکنه. این سهام بانام اگر شرکت در بورس باشه از طریق بورس، در غیر این صورت از طریق حراجی به معرض فروش میگذاره، که البته آگهی حراجی باید حداکثر تا 1 ماه پس از انقضای اون مهلت 6 ماه 1 نوبت آگهی بشه. فاصله بین آگهی و حراج حداقل باید 10 روز و حداکثر 1 ماه باشه، تا 2 نوبت هم قابل تمدیده. از محل فروش شرکت اول میاد هزینه خودش رو برمیداره، اگر مازادی داشت در یک حسابی که حتما با بیش سود تعلق بگیره حداکثر به مدت 10 سال نگهداری میکنه تا اگر دارندش مراجعه کرد بهش پرداخت بشه، بعد از 10 سال هم که به خزانه دولت وارد خواهد شد. در این حالا وضعیت مربوطه به سهام، ما یک حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید هم خواهیم داشت. یعنی هر زمانی که شرکت تصمیم بگیره که سرمایه خودش رو از طریق فروش سهام جدید افزایش بده، از اون لحظه باید یک مهلتی که از 60 روز کمتر نباشه برای استفاده سهامداران فعلی شرکت از این حق تقدم در نظر بگیره. یعنی خریداران از ابتدا نمیتوانن وارد بشن، بعد این حق تقدم باید برای سهامداران قبلی باشه. اگر استفاده نکرد نوبت به خریداران جدید خواهد رسید. البته در برخی از موارد هم این حق تقدم سلب میشه. فرصت لااقل 60 روز اگر سپری بشه دیگه حق تقدمی وجود نخواهد داشت. سهامدارانی که ظرف مهلت مقرر باقی مونده مبلغ اسمی تعهد شده خودشون رو پرداخت نکنن، تا زمانی که وضعیت خودشون رو مشخص نکردن، از حق تقدم در خرید سهام جدید ممنوع هستن. در پرانتز گفته بشه که هر زمان یک شرکت بخواد تمام یا بخشی از اون مبلغ پرداخت نشده سهام رو مطالبه بکنه، باید مراتب رو در روزنامه کثیرالانتشار شرکت 1 نوبت آگهی کنه، یک فرصت معقول هم بده. بعد از انقضای این مهلت به هر مبلغی که پرداخت نشده باشه، طبق لایحه از قرار نرخ رسمی بهره در حال حاضر میشه شاخص تورم، خسارت دیرکرد تعلق میگیره به اضافه 4% در سال. شرکت برای کلیه این سهامداران متخلف یک اخطاریه میفرسته. اگر از تاریخ ابلاغ اخطاریه 1 ماه گذشت و این اصل پول و خسارات پرداخت نشد، شرکت میتونه این سهام رو از طریق بورس یا مزایده به معرض فروش بگذاره. از حاصل فروش ابتدا هزینه ها برداشته میشه، اگر چیزی اضافه مون به صاحب قبلی برمیگرده. اگر صاحب سهم تا قبل از برگزاری مزایده بیاد اصل بدهی و خسارات خودش رو بپردازه، دیگه از فروش جلوگیری خواهد شد. این سهامدارا تا زمانی که این وضعیت خودشون رو مشخص نکرده باشن به هیچ عنوان حق حضور در مجامع ندارن و حق رأی دادن در اون رو هم قطعا نخواهند داشت. از طرف دیگه حق دریافت سود قابل تقسیم، حق دریافت اندوخته قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهامشون هم معلق خواهد شد. حالا اگر شرکت باید و اصولاً این باقی مانده مبلغ اسمی رو مطالبه کنه اما این کار رو انجام نده، یعنی تخلف از جانب شرکت باشه، هیئت مدیره حتما باید مجمع عمومی فوق‌العاده رو دعوت بکنه برای کاهش سرمایه تا این مبلغی که تا الان پرداخت شده. اگر همچین اتفاق نیفته هر ذی‌نفع میتونه برای تقلیل سرمایه شرکت به دادگاه مراجعه بکنه. همچنین زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض صادر میکنه و در ازای یک سری اوراق سهام منتشر میکنه، این اوراق سهام متعلق به همین صاحبان اوراق قرضه خواهد بود و سهامدار و قبلی حق تقدمی در اون نخواهند داشت و همچنین مجمع عمومی فوق‌العاده میتونه تصویب بکنه که با دلایل خاص و با علل توجیهی در فروش سهام جدید دارندگان سهام قبلی هیچ گونه حق تقدمی نداشته باشند. موجود بعد در خصوص اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. اوراق قرضه در حال حاضر عملا وجود نداره اما کماکان ازش سوال میاد. اوراق قرضه طبق ماده 52 لایحه ورقه قابل معامله است، معرف مبلغی وام با بهره معینه که تمامی یا اجزای اون باید در موعد یا مواعید معین مسترد بشه. در خصوص اوراق قرضه مهمترین موضوع راجع به تقسیم بندی اون خواهد بود که تبدیل خواهد شد به اوراق قرضه ساده و اوراق قرضه مرکب. اوراق قرضه مرکب خودش تقسیم می شود به اوراق قرضه قابل تبدیل و قابل تعویض با سهام. ورقه قرضه ساده اون اوراقی هستن که از ابتدا که صادر میشن تا زمانی که به سر رسید ختم میشه صرفاً به شکل یک ورقه قرضه بوده، رابطه دارنده و شرکتی که اونها رو منتشر کرده صرفاً رابطه دائم و مجهوله. تنها حقی که دارنده این ورقه داره این است که در سر رسید اصل ورقه رو تحویل بده و پول و سود خودش رو دریافت بکنه. اما در اوراق قرضه مرکب دارنده درسته که از ابتدا رابطش با شرکتی که رابطه دائم و مدیونی خواهد بود، اما این حق رو داره که در سررسید به جایی که مطالبه اصل پول و سود بکنه مطالبه سهام شرکت رو بکنه و بیاد رابطه خودش رو با شرکت در قالب عقد شرکت قرار بده و سهامدار شرکت بشه. حالا مهمترین تفاوت ما بین اوراق قابل تعویض و قابل تبدیل در این هست که در اوراق قابل تعویض مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس همزمان که مجوز انتشار اوراق قرضه رو صادر میکنه سرمایه شرکت رو هم لااقل به اندازه مبلغ مربوط به اوراق قرضه که قرار است منتشر بشه تصویب خواهد کرد. در این حالت ما ملاحظه میکنیم که افزایش سرمایه شرکت قطعا اتفاق میفته. این افزایش سرمایه قبل از اینکه اوراق قرضه صادر بشه باید توسط یک یا چند بانک یا مؤسسه مالی معتبر پذیره نویسی بشه. این پذیره نویس یعنی بانک متعهد میشه که اگر دارندگان اوراق قرضه مراجعه کردن بیاد این سهام رو به اونها واگذار بکنه. اگر همچین اتفاقی نیفتاد و دارندگان مراجعه نکردن بانک کماکان سهامدار شرکت باقی خواهد بود. پس میبینید که مصوبه مجمع فوق‌العاده همزمان خواهد بود، هم انتشار اوراق قرضه هم افزایش سرمایه. در حالی که در اوراق قرضه قابل تبدیل مجمع عمومی فوق‌العاده ابتدا صرفاً میاد اجازه انتشار اوراق قرضه رو میده، افزایش سرمایه رو تصویب نمی‌کنه، سپس میاد شرایط و مهلت و اجازه افزایش سرمایه رو تا اون میزانی که مردم مراجعه کنند و تقاضای سهم کنند به جای اصل پول و سودشون رو میاد به هیئت مدیره میده. هیئت مدیره صبر میکنه تا زمان سر رسید تا ببینه چه مقدار از مردم تقاضای اصل پول و سود کردن، چه مقدار تقاضای سهم کردن و سپس به اندازه آن مقداری که مردم تقاضای سهم کردن میاد افزایش سرمایه میده، اون رو در مجلس ثبت شرکت ها به ثبت میرسونه، سپس به اندازه اون سهام جدید صادر میکنه و به دارندگان اوراق قرضه میده. پس میبینه که در این حالت افزایش سرمایه شرکت کاملا جنبه احتمالی داره، ممکنه کسی تمایلی به دریافت ورقه سهم نداشته باشه و همه بخوان که اصل پول و سود خودشون رو بگیرن. دارنده ورقه قرضه قابل تعویض با سهم هر زمان قبل از سررسید میتونه بیاد ورقه خودش رو با سهم تعویض بکنه، در حالی که دارنده ورقه قابل تعویض با سهم باید طبق ضوابط و شرایط و مهلتی که مجمع فوق‌العاده تعیین کرده اقدام بکنه. زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض صادر میکنه تا زمانی که سررسید اونها فرا نرسیده نمیتونه مجددا اوراق قرضه مرکب جدید چه قابل تعویض، چه قابل تبدیل صادر کنه. پس اوراق قرضه ساده میتونه صادر بکنه. تا زمان سر رسید سرمایه شرکت از طریق باز خرید سهام قابل کاهش نیست، یعنی سهم انتفاعی نمیتونه صادر بکنه. نمیشه اندوخته اختیاری رو تقسیم کرد یا در نحوه تقسیم منافع تغییری ایجاد کرد. سهامی هم که شرکت جهت تعویض با اوراق قرضه صادر میکنه حتما باید با نام باشه و تا انقضای موعد فقط قابل انتقال به خود دارندگان اوراق قرضه است و قابل توقیف و تامین هم توسط طلبکاران نیست تا انقضای موعد. در حال حاضر همونطوری که گفته شد ما دیگه چیزی به نام اوراق قرضه نداریم. بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب سال 76 و آیین‌نامه اجرایی مصوب 78 ما دیگه اوراق مشارکت داریم. اوراق مشارکت هم دقیقاً همین تقسیم بندی اوراق قرضه رو دارن، یعنی اوراق مشارکت ساده و مرکب. اوراق مشارکت ساده رو مجمع عمومی عادی میاد مصوب میکنه، مانند اوراق قرضه ساده هستند و صرفاً بحث رابطه مشارکت ما بین دارنده ورقه و شرکت رو خواهند داشت. اوراق قرضه مرکب اگر قابل تبدیل به سهم باشه با توسط مجمع عمومی فوق‌العاده مجوز انتشاری صادر بشه، اون هم مانند اوراق قرضه قابل تبدیل هست، یعنی سرمایه ممکنه که به شکل احتمالی افزایش پیدا بکنه. اما اوراق قرضه مرکب قابل تعویض که توسط مجمع عمومی عادی باید مجوز انتشار صادر بشه کاملا متفاوت با اوراق قرضه قابل تعویض خواهد بود. یعنی ممکنه که نیازی ما به افزایش سرمایه شرکت نداشته باشیم. یعنی شرکت اگر فردی که دارنده ورقه مشارکت قابل تعویض است از اون تقاضای سهم بکنه، میتونه به جای اینکه بیاد سهام شرکت خودش رو به اون بده، یعنی سهم جدید منتشر کنه و به اون شخص بده، میتونه بیاد از سهام خودش در یک شرکت دیگه که البته اون شرکت دیگه حتما با در بازار بورس فعالیت داشته باشه، بیاد از سهام خودش کسب کنه و به این شخص بده. یه خب مکانیزمش یک مقداری متفاوت خواهد بود. تفاوت عمده‌ای که ما بین اوراق قرضه و اوراق مشارکت وجود داره این است که ما در اوراق قرضه خواندیم که این موضوع فقط در صلاحیت شرکت سهامی عام، یعنی فقط شرکت سهامی عام میتونه اوراق قرضه داشته باشه، در حالی که اوراق مشارکت و هم شرکت سهامی عام، هم شرکت سهامی خاص و هم شرکت تعاونی تولید میتونن داشته باشن. در اوراق مشارکت حتما اون شرکت ناشر باید وجوه دریافت از مردم رو صرفا در یک سری از طرح‌های از قبل اعلام شده مصرف بکنه، در حالی که در اوراق قرضه همچین محدودیتی وجود نداره و به هر نحوی که شرکت دلش بخواد اونها رو مورد استفاده قرار میده. در اوراق مشارکت وجوه در قالب عقد مشارکت خواهد بود، در قالب عقد قرض نیست، بنابراین به ملکیت شرکت در نخواهد آمد. و نکته دیگه، اوراق قرضه از همون ابتدا یک سود مکتوب و معلوم داشتن، در حالی که در اوراق مشارکت این سود مکتوب نیست و به شکل علل حساب محسوب میشه. تمامی شرکت‌های سهامی دارای سه رکن مهم هستند: رکن تصمیم گیرنده، رکن اداره کننده و رکن نظارت کننده. رکن تصمیم گیرنده شرکت‌های سهامی مجامع عمومی هستند، شامل مجمع عمومی مؤسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده. دعوت از سهامداران برای شرکت در مجامع رکن بسیار مهمی است که تا حد قبلا واجبه صحبت کردیم. در مجمع عمومی مؤسس همونطوری که مطرح شد، دعوت توسط مؤسسین و از طریق روزنامه مندرج در اعلامیه پذیرنویسی انجام میشه. در خصوص بقیه مجامع، یعنی مجمع عادی و فوق‌العاده، دعوت از سهامداران باید اصولا توسط هیئت مدیره شرکت از طریق روزنامه کثیرالانتشار شرکت انجام بشه. فاصله میان آگهی تا برگزاری هر کدام از مجامع نباید کمتر از 10 روز و نباید بیشتر از 40 روز باشه و در آگهی دعوت حتما موارد مهمی از جمله دستور جلسه قید بشه که در اون مجمع صرفا همون موارد مندرج در دستور جلسه باید انجام بشه. وظیفه دعوت از مجامع در شرکت سهامی اصولا بر عهده هیئت مدیره و در رأس اون رئیس هیئت مدیره خواهد بود. اگر این نهاد به وظیفه خودش عمل نکنه، بازرس یا بازرسان شرکت این کار رو انجام میدن. بنابراین اصولا باید بازرس شرکت بعد از استنکاف هیئت مدیره انجام بده. البته دو تا استثناء داره، اگر مجمع ما مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده باشه، بازرسان شرکت میتونن رأساً مجمع رو دعوت کنن، یعنی هم عرض با مجمع. جای دیگه زمانی هست که معامله مدیران کردن با شرکت بدون اطلاع هیئت مدیره و مجمع و عرض خدمت شما، مجمع میخواد مصوب بکنه که ابطال معامله از دادگاه خواسته بشه، در این حالت هم مجمع میتونه از همون ابتدا و رأساً با دعوت بازرسین شرکت انجام بشه. حالا اگر بازرسین هم مجمع رو دعوت نکردن، سهامدارانی که لااقل 1/5 یا 20% از سرمایه شرکت رو در اختیار دارن، ابتدا از هیئت مدیره میخوان تا مجمع رو دعوت بکنه، با ظرف مدت حداکثر 20 روز مجمع رو دعوت بکنه. اگر که توجهی نکردند، همین تقاضا از بازرسین خواهد شد، اونها با ظرف مدت حداکثر 10 روز مجمع رو دعوت کنند. اگر اونها هم توجه نکردند، خود این دست سهام دارن رسماً مجمع رو دعوت خواهند کرد. اگر همین افراد هم نبودند تا این کار انجام بدن، هر ذی‌نفس این میتونه از مرجع ثبت شرکت تقاضای دعوت مجامع بکنه. اینها در خصوص شرکت‌هایی که در حال فعالیت عادی هستن. اگر شرکت در حال تسویه باشه، وظیفه دعوت بر عهده مدیران تسویه خواهد بود. اگر مدیر تسویه انجام نداد، زمان ناظر تسویه داشتیم، ما میتونیم از ناظر تسویه بخوام که این کار رو انجام بده و وظیفه ناظر تسویه است که این کار رو انجام بده. اگر اونها هم نبودن یا انجام ندادن، هر ذی‌نفس میتونه دعوت مجمع رو از دادگاه بخواد. این نکته بسیار مهمی است که در خصوص شرکتی که در حال فعالیت عادی است دادگاه نقشی نداشت. شرکت‌های در حال تسویه هم باید تا زمانی که ختم تسویه رو اعلام می‌کنن همه ساله، فقط مجمع عمومی عادی سالیانه خودشون رو تشکیل بدن. این تشریفات برای دعوت مجامع لازم بود، اما در دو حالت ما این تشریفات رو لازم نداریم. یکی زمانی که تمام صاحبان سهام در جلسه مجمع حاضر هستن، اینجا دیگه برای برگزاری مجمع بعدی نیازی به درج آگهی نیست و در همون جلسه به اونها اعلام میشه. و دیگر زمانی که ما در جلسه مجمع فرصت برای بررسی تمام مواد مندرج در دستور جلسه نباشه، هیئت رئیسه با مصوبه خود مجمع اعلام تنفس میکنه. در اینجا جلسه بعدی که با حداکثر ظرف مدت 2 هفته برگزار بشه، دیگه نیازی به دعوت نخواهد داشت. منتها حد نصاب جلسه دوم بعد از اعلام تنفس باید همون حد نصاب جلسه قبل باشه، حتی اگر جلسه قبل با حد نصابی بسیار بیشتر از اون حد اقل مقرر قانونی در نظر گرفته شده باشه. ما در خصوص هر کدام از مجامع در ابتدا باید یک هیئت رئیسه رو پیش بینی بکنیم. هیئت رئیسه متشکل از 1 رئیس، 1 منشی و 2 ناظر خواهد بود. رئیس مجمع اصولا همون رئیس هیئت مدیره شرکت است، مگر اینکه یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشه، یا موضوع جلسه انتخاب یا عزل مدیران باشه، و یا اینکه مجمع رو خود سهامداران دعوت کرده باشن. در این حالت‌ها، در حالت دوم و سوم که اساسنامه پیش بینی نکرده، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب میشن. اکثریت نسبی در مواقع انتخابات کاربرد داره، یعنی هر کسی که داره بیشترین رأی باشه، برخلاف اکثریت مطلق که حتما باید بیش از نصف مد نظر قرار بگیره. هر دو ناظر جلسه باید از بین سهامداران حاضر در جلسه باشن. در لایحه تصریحی وجود نداره، اما قاعدتا باید انتخاب اینها با اکثریت نسبی باشه. منشی جلسه اصولا لازم نیست از بین سهامداران حاضر در جلسه باشه، میتونه کارمند دفتر شرکت باشه. در یک حالت الزاما باید از بین سهامداران باشه، اونم زمانی است که مجمع رو سهامداران دعوت کرده باشن. تمام اتفاقاتی که میفته و تصمیماتی که مجمع گرفته میشه توسط منشی صورت جلسه میشه، به امضای اعضای هیئت رئیسه میرسه و در دفتر شرکت نگهداری میشه. اما اگر اون مصوبه شامل انتخاب مدیران و بازرسان، تصویب ترازنامه، کاهش یا افزایش سرمایه یا کلاً هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحلال شرکت و نحوه تصویب اون باشه، حتما یک نسخه‌اش هم باید به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال بشه تا در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و در روزنامه رسمی چاپ بشه. اگر این تشریفاتی که عرض شد رعایت نشه، تمام اقداماتی که انجام شده باطل خواهد بود و برای کسانی که درگیر این مسئله بودن و بطلان مستند به فعل اونها خواهد بود، ایجاد مسئولیت تضامنی خواهد کرد. ما قبلا راجع به مجمع عمومی مؤسس صحبت کردیم، در خصوص مجمع عمومی عادی سالیانه هم صحبت مطرح بکنیم. این مجمع همه ساله باید یک بار در اون موقعی که اساسنامه تعیین کرده برگزار بشه. اگر اساسنامه زمان خاصی پیش بینی نکرده باشه، باید حداکثر ظرف مدت 4 ماه از پایان سال مالی برگزار بشه. اگر تا 6 ماه پس از پایان سال مالی برگزار نشه، هیئت مدیره قطعاً داره مسئولیت جزایی خواهند بود، و اگر در یک شرکت سهامی حداکثر تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده مجمع عادی برگزار نشه، هر ذی‌نفعی میتونه انحلال شرکت رو از دادگاه تقاضا بکنه. مجمع عمومی عادی داره صلاحیت عام خواهد بود برخلاف مجمع مؤسس و مجمع فوق‌العاده، یعنی لازم نیست بگردیم ببینیم چه صلاحیت هایی داره، فقط صلاحیت های خاص سایر مجامع رو کشف میکنیم، بقیه موضوعات کاملا در صلاحیت این مجمع خواهد بود. این مجمع در بار اول و در دعوت اول با حضور دارندگان لااقل بیش از نصف سهامی که داره حق رأی هستن رسمیت پیدا میکنه. اگر حاصل نشود بار دوم دعوت میشه که با حضور هر عده از صاحبان سهام رسمیت پیدا خواهد کرد و کلیه تصمیماتش اصولا با اکثریت مطلق آراء حاضر در جلسه رسمی نصف به اضافه یک خواهد بود، مگر اینکه ما انتخابات هیئت مدیره یا بازرس داشته باشیم یا انتخاب رئیس مجمع یا انتخاب دوتا ناظر داشته باشیم، که گفتیم در خصوص انتخابات دیگه اکثریت مطلق رعایت نمیشه و باید اکثریت نسبی باشه، و همچنین در جایی که رئیس هیئت مدیره شرکت بخواد همزمان مدیر عامل شرکت هم باشه، باید این ماجرا با تصویب لااقل 3/4 آرا حاضر در این جلسه مجمع باشه. دقت کنید، ما قبلا گفتیم اولین مدیر و بازرسان شرکت در مجمع عمومی مؤسسه شرکت سهامی عام با 2/3 آرا انتخاب میشن، در شرکت سهامی خاص با اتفاق آرا مدیران و بازرسان بعدی در هر دو شرکت با اکثریت نسبی خواهند بود. مجمع عمومی فوق‌العاده، البته حالا قبل از اینکه بخوام مجمع فوق‌العاده رو بگم، توضیح راجع به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بگم، این مجمع همون مجمع عمومی عادی هست، بنا به دلایلی خارج از موعد سالیانه داره برگزار میشه. مثلا تمام اعضای هیئت مدیره فوت کردن، استعفا دادن، نیاز به انتخابات مجدد داریم. تا زمانی که بخوام مجمع عادی رو بگیریم فرصت زمان زیادی باقی مونده، در زمان خاص برگزار میشه. تمام چیزها شبیه به همون خواهد بود، حد نصاب تشکیل، صلاحیت‌هاش و تصمیم گیری‌هاش، با این تفاوت که در خارج از موعد زمانی است و بازرس شرکت هم رسما میتونه اون رو دعوت کنه. مجمع عمومی فوق‌العاده زمان خاصی برای تشکیل شدن نداره، هر زمانی که ضرورت اقتضا بکنه این مجمع برگزار میشه، با حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که داره حق رأی هستن رسمیت پیدا میکنه. اگر بار اول حاصل نشد، بار دوم با حضور دارندگان بیش از 1/3 سهامی که داره حق رأی هستن، و تمام مصوبات این مجمع باید با اکثریت 2/3 آرا حاضر در جلسه رسمی باشه. یک استثناء داره، اگر مصوبه مجمع باعث افزایش تعهدات سهامداران بشه که نمونه و مثالش رو بعداً عرض خواهم کرد، باید با اتفاق آرا باشه. وظایف و اختیارات این مجمع، یکی هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه خواهد بود، تمدید مدت شرکت در خصوص شرکتی که مدتشون محدود، انحلال شرکت قبل از موعد، ایجاد سهام ممتاز اگر اساسنامه پیش بینی نکرده باشه، تغییر در امتیازات سهام ممتاز، تغییر در امتیازات سهام مؤسس، تصویب تبدیل سهام بینام به بانام و بالعکس، و اینها جزو صلاحیت‌های خاص این گونه مجامع خواهد بود. اما رکن بعدی مربوط به شرکت، رکن اداره کننده یا رکن اجرایی است که شامل مدیران شرکت خواهد شد. شرکت و سهام به وسیله مدیران و مدیر عامل شرکت اداره میشن. هر جا ما در لایحه از واژه مدیران استفاده میکنیم، صرفا منظور هیئت مدیره شرکت خواهد بود و مدیر عامل شامل نمیشه. اگر مدیر عامل بخواد شامل بشه، خود قانونگذار حتما از اون استفاده کرده. مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا طبق ماده 51 قانون تجارت 1311 که خب در واقع نسخ شده محسوب میشه اما در عمل اجرا خواهد شد، رابطه میان وکیل و موکل خواهد بود. مدیران شرکت به دو دسته کلی مدیران موظف و مدیران غیر موظف تقسیم میشن. هر دو دسته مدیران حتما باید سهامدار باشن، مشمول دستمزد و پاداش هم خواهند بود. منتها مدیران موظف آنهایی هستند که علاوه بر اینکه در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنن، بقیه از کارهای روزانه و جاری شرکت رو هم انجام میدن، بهشون مدیران مقیم هم میگن و بابت این فعالیت ها یک حقوق مستمری به شکل ماهانه به نام حق مدیریت دریافت میکنن، معمولا تابع قانون کار هم هستن. اما مدیران غیر موظف صرفا در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنن و با توجه به اون ساعات حضور مبلغ رو به شکل مکتوب به نام حق حضور یا حق جلسه دریافت میکنن. پاداش برای مدیران صرفا در حالتی تعلق می که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشه. مقدار پاداش رو مجمع عمومی عادی تصویب میکنه که نسبت معینی از سود خالص سالیانه شرکت هست. در حال حاضر طبق اصلاحاتی که در اردیبهشت ماه سال 95 انجام شد، این درصد در شرکت سهامی عام حداکثر 3% و در شرکت سهامی خاص حداکثر 6% از سود خالص سالیانه خواهد بود. ماده 241 که در اردیبهشت سال 95 اصلاح شد. همچنین مدیران موظف مبلغ پاداششون نباید از معادل یک سال حقوق پایه اونها و در خصوص مدیران غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف تجاوز بکنه. مدیران موظف و غیر موظف مدت زمان مدیریتشون در خود اساسنامه ذکر میشه که نباید بیشتر از 2 سال باشه. مدیران برای انتخاب شدن یک سری شرایط باید داشته باشن. یکی از این شرایط شرایط ایجابی است، یعنی شرایطی که مدیران باید داشته باشن. عمومی مانند همون مبحث مربوط به اهلیت که شامل عقل، بلوغ و رشد میشه، و اختصاصی که یکی سهامدار بودن هست و دیگری داشتن سهام وثیقه. البته ما در نظر بگیرید که این سهامدار بودن هم شامل اشخاص حقیقی میشه و هم شامل اشخاص حقوقی، یعنی اشخاص حقوقی هم میتونن مدیر شرکت باشن، به شرط اینکه حتما یک شخص حقیقی رو به عنوان نماینده خودشون برای حضور در جلسات هیئت مدیره معرفی کنن. این نماینده حقیقی همون مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو حقیقی هیئت مدیره رو داره و با شرکت مطبوع خودش در قبال اقدامات و تصمیماتش متضامناً مسئول خواهد بود. این نماینده لازم نیست که سهامدار شرکت باشه، بنابراین نیاز به داشتن سهام وثیقه هم نخواهد داشت. محدودیت های ماده 111 یعنی که محجور نباشد، ورشکسته نباشد و غیره شامل این فرد هم خواهد شد. محدودیت ماده 132 لایحه راجع به گرفتن وام از شرکت شامل این شخص هم خواهد شد. ما این فرد رو میتونیم به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب بکنیم، اما به عنوان عرض خدمت شما مدیر عامل شرکت نمیتونیم انتخابش بکنیم، مگر اینکه به شخصیت اون صرف نظر از اینکه نماینده یک شخص حقوقی هست نگاه بکنیم، اون جداگانه به عنوان مدیر عامل شرکت بخوام انتخابش بکنیم. شرط اختصاص بعدی سهام وثیقه. سهام وثیقه که تمام مدیران باید داشته باشن، میزان سهامی است که مدیران شرکت برای عضویت در هیئت مدیره باید داشته باشن. اگر از محل اقداماتون خسارتی به شرکت وارد شد، از محل فروش اینها جبران بشه. تعداد سهام وثیقه در اساسنامه شرکت تعیین میشه، میزانش نباید از تعداد سهامی که برای رأی دادن در مجامع لازمه کمتر باشه. سهام وثیقه حتما باید با نام باشه، در صندوق شرکت نگهداری میشه، در ایام وثیقه غیر قابل انتقاله، در این مدت سود بهش تعلق میگیره، سود به مدیر پرداخت میشه و توقیف نخواهد بود. اگر مدیر در لحظه‌ای که انتخاب میشه فاقد این تعداد لازم نباشه یا در طول مدت مدیریت به هر نحوی سهامش کمتر بشه، باید ظرف مدت حداکثر 1 ماه اونو جبران بکنه، وگرنه مستعفی شناخته میشه، یعنی به منزل استعفای ضمنی خواهد بود. سهام وثیقه یا با انقضای مدت مدیریت مدیران یا سلب سمت از اونها آزاد میشه. البته در هر دو حالت این آزاد شدن منوط به این هست که مدیران مفاصح حساب دوره تصدی خودشون رو دریافت بکنن. مفاصح حساب هم داده نمیشود مگر با تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان در مجمع عمومی عادی. شرایط سلبی هم برای مدیران وجود داره، یعنی شرایطی که مدیران نباید داشته باشن. مهمترین اونها ماده 111 خواهد بود که محجورین کسانی که حکم ورشکستگی اونها صادر شده و کسانی که یک سری از جرایم مالی رو مرتکب شدن، به شرط اینکه در ضمن حکم اصلی به محرومیت از حقوق اجتماعی هم محکوم شده باشن، صرفا در اون دوران محرومیت نمیتونن به عنوان مدیر انتخاب بشن. اگر شخصی این شرایط رو نداشته باشه و انتخاب بشه، به تقاضای هر ذینفع توسط دادگاه عزل میشه، حکم دادگاه هم قطعی خواهد بود. همچنین طبق موضوعاتی که قبلا من خدمت شما عرض شده، کارمندان دولت نمیتونن عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت تجاری باشن مگر اینکه اون شرکت شرکت تعاونی یا یک شرکت دولتی باشه، و همچنین سردفتران اسناد رسمی هم و دفتریاران اونها هم نمیتونن عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت های تجاری باشن. اصولا یک فرد همزمان میتونه عضو هیئت مدیره چند شرکت باشه اما مدیر عامل بیش از یک شرکت نمیتونه باشه. در همین حالت هم همون ماده 241 اصلاحی در سال 95 رو ما داریم که البته یک شخص نمیتونه چه اصالتاً و چه به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان مدیر بیش از یک شرکتی باشد که تمام یا بخشی از سرمایه اون توسط دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی تامین شده باشه. اگر تخطی بکنه این مدیر علاوه بر استرداد اون وجوه دریافتی به جزای نقدی معادل وجوه دریافتی هم محکوم خواهد شد. اگر شخصی بخواد همزمان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک شرکت باشه، باید این موضوع به تصویب اکثریت 3/4 آره حاضر در جلسه رسمی برسه. گفتیم مدیر عامل بیش از یک شرکت هم فرد نمیتونه باشه. اگر این اتفاق بیفته به تقاضای هر ذینفع از مدیریت عاملی شرکت دوم عزل خواهد شد، حکمم قطعی خواهد بود. این مدیر عاملی که شرایط رو رعایت نکرده، تصمیمات در قبال سهامداران و اشخاص ثالث معتبر و تمام مسئولیت‌های سمت مدیر عاملی برش بار میشه. مدت مأموریت مدیران با موارد خاصی از بین خواهد رفت، فوتشون، هجرشون، از توسط دادگاه سلب سمت یا از توسط مجمع عمومی عادی، استعفای خود مدیر، حالا استعفای سری یا استعفای ضمنی، سلب شرایط و یا انقضای مدت که البته اگر مدت منقضی بشه و تا زمان برگزاری مجمع بعدی فاصله باشه، اینها الزاماً باید کماکان این مدیریت رو ادامه بدن، هم جزء اختیارات اونها خواهد بود و هم جزء وظایف اونها. اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی عام طبق صراحت ماده 107 لایحه باید حداقل 5 مدیر باشه. در شرکت سهامی خاص نص صریح وجود نداره اما بر اساس مواد مختلف متوجه میشیم که حداقل 3 نفر ضرورت داره برای شرکت سهامی خاص. هر هیئت مدیره در همون جلسه اول خودش یکی رو به عنوان رئیس و دیگری رو به عنوان نائب رئیس انتخاب میکنه، در نبود رئیس بیاد انجام وظیفه بکنه. هیئت مدیره هر زمان که بخواد میتونه که این دو نفر رو از سمت‌های خودشون عزل بکنه. جز صلاحیت‌های ذاتی هیئت مدیره از اساسنامه یا مصوبات مجامع نمیتونه این نصب و عزل رو محدود بکنه. جلسات هیئت مدیره زمانی رسمیت داره که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره درش حاضر باشن و تصمیمات هم اصولا زمانی معتبری که با اکثریت آرا اتخاذ بشه مگر اینکه اساسنامه حد نصاب بالاتری مثل 2/3 یا 3/4 در نظر گرفته باشه. مهمترین وظایف مدیر که ایجاد اندوخته قانونی است که خب باید همه سال 1/20 مسعود خالص شرکت در یک حساب مخصوص نگهداری بشه که خب ما به اون میگیم اندوخته قانونی. این تکلیف ادامه پیدا میکنه تا زمانی که اندوخته قانونی مجموعه برسه به 1/10 سرمایه کل شرکت. بعد از اون دیگه اختیاری خواهد بود. این اندوخته قانونی فقط در شرکت سهام و در شرکت با مسئولیت محدود که در اونجا بهش میگن سرمایه احتیاطی هست الزامی است. در بقیه شرکت ها همواره اختیاری خواهد بود. وظیفه بعدی دعوت از سهامداران برای برگزاری مجمع عمومی است. برگزاری جلسات خود هیئت مدیره خواهد بود که بر عهده رئیس یا نائب رئیس. اگر از آخرین جلسه هیئت مدیره لااقل 1 ماه گذشته باشه، عده‌ای از مدیران که لااقل 1/3 کل اعضا باشن میتونن خودشون جلسه رو دعوت بکنن. انتخاب مدیر عامل، تعیین حدود اختیارات، حق و زحمه و عزل مدیر عامل بر عهده خود هیئت مدیره خواهد بود. در صورتی که ضرورت اقتضا بکنه ارائه پیشنهاد کاهش و افزایش سرمایه به همراه گزارش توجیهی اون به مجمع فوق‌العاده، تهیه و تقدیم خلاصه دارایی و صورت دویون و مطالبات شرکت هر 6 ماه یک بار به بازرسان و تهیه گزارش مالی 1 سال شرکت و ارائه اون به مجمع عمومی عادی، اینا جزء اختیارات است که این گزارش ارائه شده به مجمع باید لااقل 20 روز قبل از تشکیل مجمع در اختیار بازرسان قرار بگیره. بازرسان ها باید گزارشی راجع به اون آماده بکنن لااقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع آماده باشه و هر سهامدار هم از 15 روز قبل از برگزاری مجمع میتونه به صورت حساب ها مراجعه کنه و از سرازنامه حساب سود و زیان رونوشت بگیره. و در نهایت ما بحث تجویز معاملات مذکور در مواد 129 تا 131 لایحه رو داریم. اگر اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت بخوان با شرکت مطبوع خودشون معامله بکنن و یا همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که این افراد عضو یا عضو عادی یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل اون شرکت‌ها باشند، در این حالت برای انجام معامله اصولا باید هیئت مدیره شرکت مجوز داده باشه و بعد در مجمع عمومی عادی هم این ماجرا به تصویب برسه با اطلاع بازرسان. حالا اگر این موارد کاملا طی شده باشه و معامله انجام بشه، معامله کاملا صحیح خواهد بود، حتی اگر ضرری هم به بار بیاد هیچ کس مسئول جبران ضرر نخواهد بود. حالا اگر معامله فقط با مجوز هیئت مدیره باشه و مجمع اون رو تصویب نکنه، معامله در برابر شخص ثالث معتبره، مگر اینکه تجلیس یا تقلبی رخ داده باشه که شخص ثالث در اون دخالت کرده باشه. در این حالت شرکت حق داره که معامله رو فسخ بکنه. در این حالت چه معامله فسخ بشه و چه معامله فسخ نشه، کلیه مدیرانی که اجازه اون معامله رو دادن در برابر شرکت داره مسئولیت تضامنی خواهند بود. حالت بعد، اگر معامله بدون موافقت هیئت مدیره انجام بشه اما مجمع اون رو تصویب بکنه، مثل حالت اول خواهد بود، یعنی همه چیز کاملا درسته و اگر ضرری هم به بار بیاد کسی مسئول جبران خسارت نخواهد بود. اگر معامله بدون موافقت هیئت مدیره و مجمع برگزار بشه، باز هم معامله اصولا صحیحه، اما تا 3 سال از تاریخ انعقاد معامله، اگر معامله مخفیانه انجام شده باشه، تا 3 سال از تاریخ کشف اون قابل ابطال در دادگاه خواهد بود، که البته تصمیم به ارائه درخواست بطلان معامله باید توسط مجمع عمومی عادی گرفته بشه پس از استماع گزارش بازرس. در هر صورت هم اگر از انجام این معامله خسارتی به شرکت وارد بشه، بر عهده مدیر و مدیران و مدیر عامل ذینفع خواهد بود. ماده مهم دیگری که وجود داره مبحث مربوط به ماده 132 و اخذ وام توسط مدیران از خود شرکت. مدیر عامل شرکت و اعضای حقیقی هیئت مدیره، همچنین پدر، مادر، اجداد، همسر، اولاد، اولاد اولاد، برادر و خواهران این افراد حق ندارن که به هیچ عنوان وام و اعتبار از شرکت دریافت بکنن و اگر از جای دیگری هم وامی گرفته باشن، شرکت حق نداره که دیون این افراد رو بیاد تضمین یا تعهد بکنه. این معاملات خود به خود باطله. البته اگر وام گیرنده شخص حقوقی باشه، یعنی عضو هیئت مدیره شخص حقوقی باشه، این ممنوعیت رو نداره و میتونه از شرکت وام بگیره یا اگر از جایی وام گرفته باشه شرکت بیاد تضمین بکنه. همچنین اگر همین افراد حقیقی هم از بانک یا مؤسسه مالی معتبر و بر اساس ضوابط بانکی وام گرفته باشن، باز این قاعده وجود نداره و شرکت میتونه دیون اینها رو تضمین بکنه. طبق ماده 133 اصل بر اینی که مدیران و مدیر عامل شرکت نباید معاملاتی مشابه معاملات مربوط به خود شرکت انجام بدن، چون ایجاد یک رقابت خواهد کرد، باعث ضرر شرکت میشه. اما اگر معامله کردن، این معامله باطل نخواهد بود و فقط این مدیران مسئول جبران خسارات شرکت هستند، چه به شکل مستقیم باشه چه به شکل تفویت، یعنی از میان رفتن منفعت. در خصوص مدیران، نکته دیگری که وجود داره مبحث و مقایسه بسیار مهم ماده 118 لایحه اصلاحی و ماده 105 قانون تجارت. اصولا مدیران در انجام امور مدیریت شرکت ها داره صلاحیت عام هستند. حالا اگر ما به موجب اساسنامه یک مقدار محدودیت برای اینها ایجاد بکنیم، مثلا تو یک سخت خاصی برای انجام معامله در نظر بگیریم، میخوایم ببینیم آیا در برابر اشخاص ثالث اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. طبق ماده 118 که برمیگرده به لایحه اصلاحی و مبحث شرکت سهامی هست، اگر به موجب اساسنامه این محدودیت ایجاد شده باشد، فقط در روابط میان مدیران و سهامداران معتبره، در برابر اشخاص ثالث به هیچ عنوان اعتبار نداره و شرکت باید کل اون تعهداتی که این مدیر در برابر سالس بر عهده گرفته رو اجرا بکنه و بعد از اون میتونه به این مدیر متخلف خودش مراجعه کنه. اما طبق ماده 105 قانون تجارت که در مبحث شرکت با مسئولیت محدود است اما قابل تعمیم به بقیه شرکت هم هست، اگر در اساسنامه شرکت یا یک قرارداد خاصی که در اساسنامه به این قرارداد اشاره شده ما عملکرد مدیران رو محدود بکنیم، این محدودیت هم در روابط میان مدیران و شرکا معتبره و هم در برابر اشخاص ثالث. البته باید توجه کرد که این مبحث ماده 118 در لایحه فقط مخصوص مدیران شرکت خواهد بود. در خصوص مدیر عامل شرکت هم اصل بر عدم صلاحیت این مدیر عامل خواهد بود. اگر محدوده ایجاد بشود این در برابر اشخاص ثالث هم معتبره. این نکته در نظر بگیرن دوستان که در خصوص مدیران اگر ما شک بکنیم که آیا کاری در صلاحیت اونها هست یا نه، اصل بر صلاحیت اونهاست، اما در خصوص مدیر عامل اصل بر عدم صلاحیت این شخص خواهد. مدیران و مدیر عامل شرکت هم میتونن مسئولیت‌های مدنی داشته باشن و هم مسئولیت‌های جزایی. مسئولیت جزایی چندان مهم نیست و معمولاً مورد سوال هم قرار نمیگیره، اما مسئولیت‌های مدنی دو ماده بسیار مهم وجود داره، مواد 142 و 143 لایحه. طبق ماده 142 مدیران و مدیر عامل شرکت اگر از مقررات اساسنامه، مصوبات مجامع و یا مقررات قانونی تخلف بکنن، اگر یک فرد تخلف کرده باشه منفردن، ولی اگر چند نفر باشن مشترکن، یعنی هر مدیر به نسبت دخالت خودش مسئول جبران خسارت خواهد بود. طبق ماده 143 اگر از محل تصمیمات این مدیران یا مدیر عامل حکم ورشکستگی شرکت صادر بشه یا شرکت منحل بشه به نحوی که داراییش کفاف پرداخت دیون اون شرکت رو نکنه، اگر یک مدیر تخلف کرده باشه منفردن و اگر چند مدیر انجام داده باشن متضامنن، این هر کدام مسئول جبران کل خسارت خواهند بود. مدیر عامل شرکت هم که رکن دیگری برای اجرا محسوب میشه با توسط هیئت مدیره انتخاب بشه. هیئت مدیره مکلف است لااقل یک شخص حقیقی رو به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب بکنه. صورت جلسه انتخاب همراه با حضور اختیارات اون باید به مرجع سطح شرکت اعلام بشه تا آگاهی بشه. در حوزه اختیاراتی که مدیر عامل دریافت میکنه نماینده شرکت محسوب میشه، از طرف شرکت داره حق امضا خواهد بود. عزل مدیر، تعیین حضور اختیارات اون، تغییر این حضور اختیارات بر عهده هیئت مدیره است، استثنا اگر که اختیارات مدیر عامل در اساسنامه شرکت ذکر شده باشه، دیگه تغییرش در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. مجمع عمومی عادی هم میتونه رأساً مدیر عامل رو عزل بکنه. مدیر عامل شرکت میتواند سهامدار شرکت باشه یا نباشه، عضو هیئت مدیره باشد یا نباشد، و خب اگر عضو هیئت مدیره نباشه اصولا نیاز به داشتن سهام وثیقه هم نخواهد داشت. و نکات مهمی که در این خصوص وجود داره که عرض شد. اما رکن سوم در شرکت های سهامی رکن نظارتی است که شامل بازرس یا بازرسین شرکت میشه. نظارت در شرکت سهامی هدفش حمایت از حقوق سهامداران یا اشخاص ثالث بر عهده بازرس یا بازرسان شرکت. توی شرکت سهامی خاص قانون‌گذار فقط یک سری شرایط سلبی در ماده 147 لایحه مطرح کرده، همونا کافیه. یکی که مشمول ماده 111 نباشد، همون محکومین ورشکستگان و غیره که راجع به مدیران هم گفته شد. مدیران و مدیر عامل شرکت نمیتونن همزمان بازرس باشن. اقربا نسبی و سببی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم هم نمیتونن بازرس باشن و همچنین کسانی که خود یا همسرشون از مدیر عامل یا مدیران شرکت موظفن حقوق دریافت میکنن. توی شرکت سهامی عام ضوابط پیچیده تر. علاوه بر این مبحث ماده 147 تبصره ماده 144 یک سری شرایط در قوانین خاص هم وجود داره، مثل قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 که یک آیین‌نامه اجرایی هم در سال 1374 داره. طبق این قانون و آیین‌نامه بازرس شرکت سهامی عام الزاماً باید عضو جامعه رسمی حسابداران و حسابرسان کشور باشه. شرکت‌های دولتی چه عام و چه خاص تحت نظارت و بازرسی سازمان حسابرسی هستند. از شرایط کلی بازرسان در این شرکت‌ها این هست که این بازرسان نمیتونن به هیچ عنوان اشتغال تمام وقت در ادارات دولتی، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداری و مؤسسات وابسته به شهرداری داشته باشن. بازرسان زمانی که انتخاب میشن وظایف متفاوتی دارن. دعوت از سهامداران گاهی طبق ضوابطی که قبلا مطالعه کردیم بر عهده این اشخاص خواهد بود. با در خصوص ترازنامه سایر مسائل مالی اظهار نظر بکنن، گزارش جامعی همه ساله به مجمع عمومی عادی بدن. این گزارش گفتیم باید لااقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع آماده باشه. تو این گزارش میتونه از نظرات کارشناسان رسمی استفاده کنن، به شرطی که قبلا اونها رو به شرکت معرفی کرده باشن. اگر تخلفی رخ بده باید اونو به اولین مجمع اعلام بکنن، اگر جرمی اتفاق افتاد اون به مراجع قضایی اعلام بکنن و غیره. در خیلی از مواقع زمانی که مصوبه مجامع چه عادی و چه فوق‌العاده داره بار مالی خواهد بود، تا زمانی که گزارش بازرسی قرائت در مجمع نشه اون مصوبه اعتبار نخواهد داشت. طبق ماده 154 لایحه بازرسان مسئولیتشون طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی خواهد بود، یعنی برای اثبات مسئولیت بازرسین باید تمام ارکان مسئولیت موجود باشه و تقصیر اونها هم اثبات بشه. برخلاف مدیران که طبق ضوابط و شرایطی میتوانستن با شرکت معامله بکنن، اینا حق انجام معامله با شرکت مطبع خودشون رو هم نخواهند داشت. در خصوص بازرس، اگر یک شرکت سهامی بازرس نداشته باشه، منظور اولین بازرس شرکت نیست، چون تا زمان که اون بازرسان اولی انتخاب نشوند شرکت تشکیل نمیشه، در اسنای شرکت مد نظر. اگر شرکت بازرس نداشته باشه یا اگر بازرس داشته باشه انجام وظیفه نکنه، دادگاه به تقاضای هر ذی‌نفع به تعداد مقرر در اساسنامه بازرس تعیین میکنه تا زمانی که بازرسین عادی انتخاب بشن انجام وظیفه کنه. در حالی که حواستون بود که ما در خصوص مدیران، دادگاه به هیچ عنوان در انتخاب مدیران دخالت نمی‌کنه. در انتخاب مدیر تصفیه دخالت خواهد کرد دادگاه، اما در انتخاب مدیران معمولی دخالت نمی‌کنه، اما در انتخاب بازرسان شرکت کرد. بازرس میتونه هم سهامدار شرکت باشد هم نباشد. اشخاص حقوقی میتونن به عنوان بازرس شرکت انتخاب بشن. مدت مأموریت بازرسان یک ساله، تعدادشون در اساسنامه مشخص میشه. حداقل یک بازرس هم کفایت میکنه و برخلاف مدیر که لازم نیست اصولا علل بدل داشته باشیم، انتخاب بازرس علل بدل الزامی است. موضوع بعدی در شرکت سهامی عام و خاص مبحث سرمایه و تغییرات سرمایه خواهد بود. قبل از اینکه وارد مبحث اصلی بشیم، بحث ماده 5 لایحه رو دوستان توجه بکنن. شرکت سهامی عام و خاص تنها شرکتایی هستن که قانونگذار بر اون حداقل سرمایه رو در نظر گرفته. شرکت سهامی خاص حداقل 100 هزار تومان، شرکت سهامی عام حداقل 500 هزار تومان. به هر علتی اگر سرمایه این دو شرکت بیاد زیر حداقل مقرر قانونی به هر اندازه‌ای، شرکت یا باید ظرف مدت یک سال این سرمایه رو جبران بکنه و یا بیاد مجمع عمومی فوق‌العاده بگیره. در این مجمع دو تصمیم میشه گرفت، یکی این که شرکت به نوعی دیگری تبدیل بشه که نیاز به این حداقل سرمایه وجود نداشته باشه، و یا این که مجمع عمومی فوق‌العاده رأی به انحلال شرکت ده. اگر هیچ کدام از این سه تا اتفاق نیفتاد، هر ذی‌نفع میتونه از دادگاه تقاضای صدور حکم انحلال شرکت رو بکنه. البته اگر تا زمانی که رأی انحلال قطعی نشده موجبات انحلال برطرف بشه، دادگاه رسیدگی رو موقوف میکنه. اما بریم سراغ بحث تغییرات سرمایه. تغییرات سرمایه به دو دسته کلی تقسیم میشه: کاهش سرمایه، افزایش سرمایه. کاهش سرمایه گاهی اوقات اجباری است، در بقیه موارد میتونه اختیاری باشه، اما افزایش سرمایه همواره جنبه اختیاری داره. چه ما سرمایه رو مجبور هستیم کاهش بدیم؟ زمانی که بر اثر زیان‌های وارده لااقل نصف سرمایه شرکت از بین بره، البته مشروط به این که اگر لااقل نصف از بین رفت مقدار به زیر حداقل مقرر قانون نرسه. اگر زیر حداقل مقرر قانون شد، همون ماده 5 اعمال میشه که الان خدمتتون عرض شد. تو این حالت که نصف سرمایه لااقل از بین رفته، هیئت مدیره باید بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده رو دعوت بکنه. مجمع فوق‌العاده یکی از این دو تصمیم باید بگیره، یا باید تصمیم به انحلال شرکت بگیره یا تصمیم به بقای شرکت. تصمیم به بقای شرکت اگر گرفت، مشروط بر این هست که سرمایه شرکت در همون جلسه به همون میزانی که تا الان وجود داره کاهش پیدا بکنه. اگر هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد، هر ذی‌نفعی از دادگاه میتونه تقاضای صدور حکم انحلال شرکت رو بکنه. کاهش اختیار سرمایه از دو طرف امکان پذیره. ما میتونیم تعداد سهام رو کاهش بدیم بدین نحو که شرکت به یک نسبت مساوی از تعداد سهام تمام سهامداران کم میکنه. مثلا میگه تعداد سهام همه باید نصف بشه، اون که 20 تا میشه 10 تا، اون که 10 تا میشه 5 تا. در این حالت ممکنه که برخی از سهامداران به شکل ناخواسته از شرکت خارج بشن. کسی که لااقل یک سهم داره، در هر حالتی اگر تعداد سهام بخوام کم بکنم از شرکت خارج خواهد شد. توی کاهش اجباری در روش دوم ما کاهش مبلغ اسمی داریم بدین نحو که از مبلغ اسمی هر کدام از سهام یک عدد ثابت کسر میشه و جزء کاهش سرمایه که از بین رفته اون رو محسوبش میکنه. کاهش اجباری از هر دو طریق هم بخواد انجام بشه به هیچ عنوان قابل اعتراض کردن نخواهد بود. در بقیه موارد شرکت میتونه به شکل اختیاری کاهش سرمایه بده به هر نحوی، حتی اگر ضرری هم بهش وارد نشده باشه. هیئت مدیره هر زمان میتونه پیشنهاد کاهش سرمایه رو به شکل اختیاری به مجمع عمومی فوق‌العاده بده که البته باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه باشه و یک گزارش کامل هم راجع به اوضاع مالی شرکت باشه. این پیشنهاد باید لااقل 45 روز قبل از برگزاری مجمع در اختیار بازرس یا بازرسین شرکت قرار بگیره تا اونها هم نظر خودشون رو ارائه کنن و همراه با این پکیج کامل به مجمع عمومی فوق‌العاده داده بشه. کاهش اختیاری فقط از یک طریق امکان پذیر، اونم کاهش مبلغ اسمی سهام هست و اون مبلغی که کاهش پیدا کرده باید به خود سهامدار پسش بده. شرکت در صورتی میتونه سرمایه خودش رو به شکل اختیاری کاهش بده که اولا سرمایه از حداقل مقرر در قانون کمتر نشه و بر اثر این کاهش سرمایه هم به تساوی حقوق سهامداران لطمه وارد نشه. برخلاف کاهش اجباری، کاهش اختیاری قابل اعتراض خواهد بود. مکانیزم به چه ترتیبی است؟ زمانی که هیئت مدیره میخواد کاهش سرمایه بده، قبل از اقدام به کاهش اختیاری باید تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده رو درباره کاهش سرمایه رو حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ مصوبه هم در روزنامه رسمی و هم در روزنامه کثیرالانتشار آگهی کنه. دارندگان اوراق قبضه و طلبکارانی که منشأ طلب اونها قبل از نشر آخرین آگهی باشه. یکی از این دوتا بالاخره حالا زودتر و دیرتر چاپ میشه، روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار. اونی که آخر هست، اگر منشأ طلب کسی قبل از نشر این آخرین آگهی باشه، میتونه ظرف مدت حد اکثر دو ماه از تاریخ نشر این آخرین آگهی اعتراض خودش رو به دادگاه ارائه بکنه. اگر به نظر دادگاه اعتراض وارد باشه، شرکت باید جهت تأمین پرداخت طلب این فرد یک وثیقه که به نظر دادگاه کافی باشه رو بسپاره تا بتونه کاهش سرمایه رو ثبت کنه. اگر تأمین نسپرد، باید بیاد نقدن و همون لحظه دین این فرد رو بده. یعنی در واقع دین از مؤجل تبدیل به حال میشه. تا زمانی که این مهلت دو ماه تمام نشده و اگر اعتراضی وارد شده، تا زمانی که دادگاه تکلیف رو مشخص نکرده، شرکت حق ثبت این کاهش سرمایه رو نخواهد داشت. اما در خصوص افزایش سرمایه، عرض شد که این افزایش سرمایه همواره اختیاری. هیئت مدیره پیشنهاد خودش همراه با توجیه لزوم افزایش سرمایه، همراه با یک گزارش راجع به شرکت از بد به سال مالی تا اون لحظه رو به مجمع فوق‌العاده ارائه میکنه و مجمع پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسین شرکت نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم میکنه. مجمع اون میتونه که کلیت رو به تصویب برسونه، اما شرایط مربوط به فروش سهام جدید، تعدیه قیمت اون و همچنین روش افزایش سرمایه رو به هیئت مدیره واگذار کنه. اگر به هیئت مدیره واگذار شد، با ظرف مدت معینی که از 5 سال تجاوز نکنه، سرمایه تا اون میزانی که تصویب شده افزایش پیدا بکنه. بنابراین دقت کنید، خود هیئت مدیره اختیار افزایش سرمایه شرکت رو نداره و فقط بر اساس مصوبه مجمع اقدام میکنه. برای افزایش سرمایه ما فقط یک شرط داریم. شرکت زمانی میتونه سرمایه خودش رو زیاد بکنه که تمام سرمایه قبلی شرکت پرداخت شده باشه. افزایش سرمایه شرکت از دو طریق انجام میشه. روش اول افزایش تعداد سهام یا صدور سهام جدید خواهد بود. توی این روش شرکت با صدور سهام جدید میاد تعداد سهام رو بیشتر میکنه، در نتیجه سرمایه شرکت هم بیشتر خواهد شد. در این حالت ممکنه تعداد سهامدار بیشتر بشه یا تعداد سهامدار افزایش پیدا نکنه، چون که ما قبلا راجع به حق تقدم سهامداران قبلی در خرید سهام جدید صحبت کردیم. این حق تقدم یک حق مالی است، قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط است که گفتیم فرصتش هم 60 روز از روزی هست که برای پذیرنویسی در نظر گرفته شده. توی شرکت سهامی خاص، ما زمانی که بخوام از این حق تقدم استفاده بکنیم، با تصمیم مجمع فوق‌العاده برای افزایش سرمایه یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی بشه. توی همین آگهی تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خودش داره حق تقدم در خرید هست ذکر میشه. به شکل فرمول کاملا کلی. پس گواهی نامه حق تقدم در خرید در شرکت سهامی خاص برای کسی صادر نمیشه. اما در شرکت سهامی عام این تصمیم راری به افزایش سرمایه باید تو روزنامه کسر انتشار آگهی بشه. در آگهی قید میشه که صاحبان سهام بینام باید برای دریافت گواهی نامه حق تقدم در خرید ظرف یک مدت معین که از 20 روز کمتر نباشه به مراکزی که از قبل مشخص شده مراجعه کنه. اونهایی هم که داره سهام با نام هستن گواهی نامه حق تقدم با پست سفارشی ارسالش. این گواهی نامه حق تقدم خرید باید با همون تشریفات و توسط همون افرادی که برای امضای اوراق سهام در نظر گرفته شده امضا بشه. در شرکت سهامی عام ما دوباره برای افزایش سرمایه هم عملیات پذیرنویسی خواهیم داشت. باید قبل از عرضه سهام جدید ابتدا طرح اعلامیه پذیرنویسی سهام جدید که به امضای دارندگان امضای مجاز رسیده همراه با آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عادی رسیده به مجلس رفت شرکت ها تسلیم بشه. علاوه بر این دوتا مدرک شرکت باید مجوز سازمان بورس رو هم بگیره و تحویل مجلس رفت شرکت ها بده. مجلس رفت شرکت ها باز میاد مندرجات رو با قانون تطبیق میده و بعد اجازه انتشار اعلامیه پذیرنویسی میده. این اعلامیه باید در روزنامه کسی رو انتشار شرکت لااقل در دو روزنامه دیگه هم آگهی بشه. در بانکی هم که تعهد سهام میخواد انجام بده در معرض دید علاقه‌مندان قرار بگیره. خریداران و اون متقاضی ها با ظرف مدتی که در این اعلامیه مشخص شده که نباید از دو ماه هم کمتر باشه به بانک مراجعه میکنن، با امضای ورقه تعهد سهم کل مبلغ تعهد کرده رو میپردازن و رسید میگیرن. بعد که این مدت تمام شد هیئت مدیره با ظرف مدت حداکثر یک ماه به این مسائل رسیدگی بکنه. پس از احراز صحت تعداد سهام هر کدوم از اونها رو مشخص میکنه و مراتب رو جهت صرف شدن به مجلس رفت شرکت رو اعلام میکنه. اگر تا 9 ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیرنویسی افزایش سرمایه به سبب نرسه، هر کدوم از پذیرنویسان میتونن درخواست بدن، مجلس رفت شرکت به گواهی نامه عدم ثبت افزایش رو صادر میکنه، به بانک ارسال میکنه تا افراد مراجعه کنن و وجوه خودشون رو مسترد بکنن. اینجا هر گونه هزینه انجام شده باشه بر عهده خود شرکت خواهد بود. اما در شرکت سهامی خاص وضعیت خیلی ساده تر است. برای ثبت افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه که مشعر باشه بر فروش کلیه سهام جدید که به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشه همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده که افزایش سرمایه را به تصویب رسونده به همراه نسخه از روزنامه کثیرالانتشار شرکت کفایت میکنه. برای پرداخت این مبلغی که باید از جانب سهامداران برای افراد جدید انجام بشه ماده 158 لایه 4 روش رو در نظر گرفته. یا به شکل نقدی پرداخت بشه، البته در شرکت سهامی خاص باز در افزایش سرمایه ما میتونیم آورده غیر نقدی داشته باشیم، اما در شرکت سهامی عام حتما با نقدی باشه. دیگری دو مدل تهاتره. یکی تهاتر بین دین و طلب هر شخص با شرکت، یعنی تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید. این اشخاص میتونه هم سهامدار شرکت باشه هم غیر سهامدار. و دیگری تهاتر ما بین خود سهامداران و شرکت، طلبی که سهامداران از شرکت دارن مثل سود تقسیم نشده، اندوخته اختیاری یا عوائد حاصله از اضافه ارزش سهام جدید که سهامداران طلب دارن از شرکت، همراه با این بدهی بابت خرید سهام جدید تهاتر میشه. و در نهایت روش چهارم تبدیل اوراق قرضه به سهام طبق ماده 158. توجه بشه که انتقال اندوخت قانونی تحت هر شرایطی به سرمایه شرکت ممنوع خواهد بود. و در نهایت روش دوم برای افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی. در این روش تعداد سهام شرکت در نتیجه تعداد سهامداران قطعا ثابته و فقط مبلغ اسمی افزایش پیدا میکنه و سهامداران مکلفن که این مابو تفاوت رو صرفا به شکل نقدی بپردازن. در این عرض به خدمت شما روش میبینیم که چون باعث افزایش تعهدات سهامداران میشه طبق ماده 159 لایحه، این دیگه دو سوم آرا در مجمع عمومی فوق‌العاده به دست نمیخوره و حتما باید با اتفاق آرا انجام بشه. در شرکت سهامی عام هم که خب حد اکثر مبلغ اسمی 1000 تومان هست، اگر اون مبلغ اسمی قبلا تامین شده باشه دیگه از این روش نمیشه استفاده کرد. و آخرین موضوعی که ما در خصوص شرکت سهامی عام و خاص داریم، مبحث انحلال شرکت‌های سهامی خواهد بود. طبق ماده 199 لایحه شرکت سهامی در چند مورد منحل میشن که البته موضوعاتی هم میتونیم خودمون اضافه بکنیم. مجموعه‌اش رو بخوام بگم، چه طبق قانون و چه طبق موارد دیگر و حقوقی، میگه زمانی که موضوع شرکت انجام میشه، انجام اون غیر ممکن شده، انقضای مدت در شرکت‌هایی که مدت محدود خواهد بود، زمانی که حکم برشکستگی شرکت صادر میشه، تعداد شرکا از حداقل مقرر قانونی چند میشه، اگر شرکت در محلی که میخواد به ثبت رسیده باشد ضوابط شکلی تشکیل رو رعایت نکرده باشه، دادستان اون محل میتونه از دادگاه تقاضای انحلال شرکت رو بکنه. این مواد پنجگان در تمام شرکت‌ها مشترک خواهد بود، اما این دو مورد آخر فقط مخصوص شرکت سهامی خواهد بود. تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت برای انحلال و دیگری صدور حکم انحلال شرکت توسط دادگاه. مواردی که دادگاه میتونه حکم انحلال رو صادر بکنه در ماده 201 لایحه اومده که حتما با به تقاضای ذی‌نفع باشه. یکی، زمانی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع شرکت انجام نشده، و یا اگر شرکت مشغول فعالیت هست ما بین فعالیت ها بیش از یک سال وقفه ایجاد بشه. دومی، زمانی که مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده برگزار نشه. سومی، زمانی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین مدیر عامل در مدتی بیش از 6 ماه بلا تصدی بمونه، و در نهایت زمانی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت باید تشکیل بشه و رأی به انحلال بده، ولی این کار رو انجام نده که گفتیم هر زینتی از دادگاه تقاضا صدور حکم انحلال میکنه که قبلا راجع به موارد صحبت شده. نکته مهمی که وجود داره، زمانی که هر ذی‌نفع از دادگاه تقاضای صدور حکم انحلال میکنه، اصولا دادگاه میتونه قبل از صدور حکم انحلال یک مهلت متناسبی که از 6 ماه بیشتر نباشه رو جهت رفع موجبات انحلال مشخص کنه و بده. اگر از اون فرصت استفاده نشه دادگاه حکم انحلال رو صادر میکنه. بعد از انحلال شرکت نوبت به امر تصفیه شرکت‌های سهامی میرسه که از آثار انحلال شرکت خواهد بود. از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه شروع میشه و تا زمانی که ختم تصفیه اعلام میشه ادامه پیدا میکنه. تصفیه شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاحی است اصولا، مگر اینکه تصفیه بر اثر ورشکستگی باشه که خب تابع مقررات ورشکستگی خواهد بود. شرکت به محض اینکه منحل میشه در حال تصفیه محسوب میشه. عبارت در حال تصفیه باید پس از نام شرکت در همه جا قید بشه. البته قبلا گفته شده که شخصیت حقوقی شرکت تا خاتمه امر تصفیه کماکان باقی میمونه، لیکن مدیران تصفیه فقط معاملاتی رو میتونن انجام بدن که در راستای امر تصفیه باشه، در جهت اجرای تعهدات مربوط به امر تصفیه باشه. تصمیم راجع به انحلال شرکت، اسامی مدیر و مدیران تصفیه، نشانی اونها که خب اصولا همون نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود، مگر اینکه با تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم دادگاه نشانی دیگری معین شده باشه، با ظرف مدت حداکثر 5 روز توسط مدیران تصمیم مرجع ثبت شرکت رو اعلام بشه تا در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت آگهی بشه. تا زمانی که این ماجرا به ثبت نرسیده انحلال شرکت در برابر هیچ شخص ثالثی معتبر نخواهد بود. در طول مدت تصفیه اصولا نقل و انتقال سهام مجازه، حتی اگر ما در تصفیه امر ورشکستگی باشیم. آن چیزی که ممنوعه انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه، چه کلن و چه جزءن، به مدیر یا مدیران تصفیه، همچنین بستگان اونها تا درجه 4 از طبقه اول و دومه. به سایر افراد من این نداره، به سایر سهامداران من این نداره. اون قسمت از دارایی نقلی، دقت کن دوستان، فقط قسمت دارایی نقلی قابل تقسیم خواهد بود. اون قسمت از دارایی نقلی که در طول مدت تصفیه مورد احتیاج نباشه، به شرطی که البته حقوق طلبکاران شرکت به نحوی در نظر گرفته بشه، میتونه بین سهامداران به نسبت سهامشون تقسیم بشه. البته شرکت چه بخواد در طول مدت تصفیه و چه بعد از تصفیه اموالو تقسیم بکنه، باید شرایطی رو در نظر بگیره. اگر در طول مدت تصفیه ما بخوایم تقسیم بکنیم، به این تقسیم میگن تقسیم موقت، و اگر بعد از تصفیه باشه بهش میگن تقسیم قطعی. در هر حالت برای تقسیم این تشریفات باید رعایت بشه. شروع به امر تصفیه و دعوت طلبکاران باید 3 مرتبه هر بار به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کسی رو انتشار شرکت آگهی بشه و لااقل 6 ماه هم از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذره. همچنین طبق قانون مالیات مستقیم شرکت باید مفاصل حساب مالیاتی خودش رو هم دریافت کرده باشه. اگر شرکت بدون دریافت این مفاصل حساب مالیاتی اقدام به تقسیم بکنه، مدیرانی که تقسیم کردند مسئولیت تضامنی دارند، اشخاصی که دریافت کردند مسئولیت نسبی دارند. و اگر مجموعه این تشریفات رعایت نشه، اگر شخصی ادعا کرد که به مطالبات خودش نرسیده و به دارایی شرکت نرسیده، مدیران تصفیه مسئول خسارات این گونه افراد هست. اگر که در طول مدت تصفیه مشخص بشه که شرکت ورشکسته است و این شرکت شرکت سهامی باشه، تا زمانی که ختم تصفیه اعلام نشده ما میتونیم صدور حکم ورشکستگی شرکت رو از دادگاه تقاضا بکنیم. مدیران تصفیه اصولا همون مدیران شرکت هستن، این آخرین مدیران شرکت، مگر اینکه یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشه یا مجمع عمومی فوق‌العاده‌ای که رأی به انحلال شرکت داده تصمیم دیگری گرفته باشه و یا اینکه دادگاه حکم به انحلال داده و مدیر تصفیه رو مشخص کرده باشه. ما طبق ماده 205 لایحه اگر شرکتی مدیر تصفیه نداشته باشه، اگر مدیر تصفیه داشته باشه و انجام وظیفه نکنه، هر ذی نفع میتونه از دادگاه تقاضای تعیین مدیر تصفیه رو بکنه. تمام شرایطی که برای انتخاب مدیران در حال فعالیت عادی شرکت ذکر شد باید در خصوص مدیران تصفیه هم وجود داشته باشه. طول مدت مدیریت این افراد از 2 سال نباید بیشتر باشه. اگر البته در این مدت عمل تصفیه تمام نشه، میتونه از مجمع عادی یا دادگاه هر جایی که انتخابشون کرده باشه تقاضای تمدید مدت رو بکنن. اصولا عزل مدیران با همون مرجعی است که اونها رو انتخاب کرد. استثنا اگر مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخاب شده باشن، عزلشون دیگه با مجمع عمومی عادی خواهد بود، چون ما در طول دوران تصفیه مجمع عمومی فوق‌العاده رو نخواهیم داشت. وظایفی که مدیران در طول مدت دارن، یکی خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات، وصول مطالبات و تقسیم دارایی خواهد بود. مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه هستند، دارای تمام اختیارات جهت امر تصفیه از جمله طرح دعوا، ارجاع به داوری، حق سازش، عقد وکیل و غیره خواهند بود. برخلاف مدیران در طول فعالیت عادی شرکت، ما حق محدود کردن دامنه اختیارات این مدیران رو نداریم. این امر باطل و بی‌اعتبار خواهد بود. دعوت از صاحبان سهام برای برگزاری مجمع عمومی عادی توسط مدیران خواهد بود با همون تشریفاتی که قبلا گفته شد و گفتش اگر عمل نکنن ناظر تصفیه انجام خواهد داد. اگر شرکت ناظر تصفیه نداشته باشه، اگر داشته باشه انجام وظیفه نکنه، دادگاه به تقاضای هر دینر حکم به تشکیل مجمع میده. البته ناظر اختیاری است در شرکت در حال تصفیه، فقط زمانی انتخاب میشه که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق‌العاده که رأی به انحلال شرکت داده وجود اون رو پیش بینی کرده باشه. اگر وجود داشته باشن تقریبا عملکردی مانند بازدست شرکت دارن. اگر مجمع عمومی عادی شرکت دوبار دعوت بشه و تشکیل نشه و نتونه تصمیم گیری بکنه راجع به موضوعات شرکت، مدیر یا مدیران تصفیه باید گزارش عملکرد خودشون رو در روزنامه کسب و انتشار شرکت آگهی بکنه. در نهایت مدیران تصفیه باید ظرف مدت حداقل 1 ماه پس از ختم تصفیه مراتب مجلس سطح شرکت رو اعلام بکنن تا در روزنامه رسمی و کسیل و انتشار شرکت آگهی بشه. در غیر این صورت در برابر اشخاص سالس اعتباری نخواهد داشت. اگر مدیر تصفیه بخواد استعفا بده، با تشریفات ماده 230 رو رعایت بکنه. اگر این شخص توسط مجمع عمومی فوق‌العاده که رأی به انحلال شرکت داده انتخاب شده باشه، خودش میاد مجمع عمومی عادی رو دعوت میکنه و استعفای خودش رو اعلام میکنه و تقاضای تعیین جانشین میکنه. اگر این مجمع تشکیل نشد و یا اگر تشکیل شد نتونست تعیین جانشین بکنه و یا اینکه این مدیر رو دادگاه انتخاب کرده باشه، مدیر تصفیه میاد استعفای خودش و تقاضای تعیین جانشین رو از دادگاه میخواد. در هر حالت تا زمانی که جانشین مشخص نشده و این موضوع آگهی و ثبت نشده، این استعفا هیچ گونه اعتباری نداره. همچنین ممکنه که مدیر تصفیه یا مدیران تصفیه فوت کنن، محجور بشن و یا ورشکسته بشن. اگر مدیران تصفیه متعدد باشن، اونها رو مجمع انتخاب کرده باشه، یکی از اونها فوت کنه، محجور بشه یا ورشکسته بشه، مدیران باقی مونده میان مجمع عادی رو جهت تعیین جانشین دعوت میکنن. اگر مجمع تشکیل نشه و یا اگر تشکیل بشه نتونه جانشین رو تعیین کنه، یا اگر مدیران رو دادگاه انتخاب کرده باشن، باقی مدیران میان از دادگاه این تقاضا رو خواهند کرد. حالا اگر مدیر ترفیع یک نفر باشه و دچار مشکلات بشه و اون رو مجمع انتخاب کرده باشه، هر ذی‌نفع باید دعوت مجمع رو جهت جانشینی مدیر از مرجع صدر شرکت را بخواد. اگر مجمع تشکیل نشه یا نتونه جانشین رو انتخاب بکنه و این مدیر رو دادگاه انتخاب کرده باشه، هر ذی‌نفع از دادگاه تقاضای تعیین جانشین میکنه. زمانی که ختم تصفیه اعلام شد، مدیران تصفیه هر وجهی که باقی مونده باشه رو در یک حساب مخصوص نزد یکی از بانک‌ها نگهداری میکنن. فهرست اسامی سهامداران و طلبکاران رو که حقوق خودشون دریافت نکردن به بانک ارائه میدن و مراتب از طریق روزنامه کثیرالانتشار شرکت به اطلاع اشخاص میرسه. این اشخاص میتونن ظرف مدت حداکثر 10 سال از تاریخ انتشار آگهی به بانک مراجعه کنن و سهم خودشون رو بگیرن. با گذشت 10 سال هر وجهی که در حساب مونده باشه در حکم مال بلا صاحبه و توسط بانک با اطلاع دادرسان به خزانه دولت واریز میشه. مدیران تصفیه هم باید بعد از اینکه اعلام ختم تصفیه کردند کلیه دفاتر، اسناد و حساب‌ها رو تا تحویل مرجع سطح شرکت‌ها بدن و این مرجع باید به مدت حداکثر 10 سال اونها رو نگهداری بکنه. و نکته آخر رو من بخوام بگم، این مبحث شرکت‌های سهامی رو هم ببندیم. چند موضوع راجع به مواد 232 تا 242 لایحه خواهد بود. یکی تعریف سود خالص داریم، عبارت است از درآمد یک سال شرکت منهای کلیه هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها. سود قابل تقسیم میشه سود خالص یک سال مالی شرکت منهای زیان‌های مالی سال‌های قبل، اسمشو میگذارن زیان انباشه در علم اقتصاد، و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به اضافه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که به هر نحوی تقسیم نشده باشه. و راجع به سود نکته دیگری که بخوام بگم، مجمع عمومی عادی اگر احراز بکنه، اگر احراز کرد که سود قابل تقسیم وجود داره، باید مبلغی از اونی که قرار است بین سهامداران تقسیم بشه که خب باید حداقل 10% از این سود ویژه سالیانه باشه و الزام نیست اگر شرکت سود داشته باشه خودش تعیین میکنه. اگر این تشریفات رعایت نشه، یعنی یا سودی در کار نباشه و ما سود تقسیم بکنیم، یا اینکه مصوبه مجمع نداشته باشیم، هر سودی که تقسیم بشه بهش میگن سود موهوم و پرداخت اون هم ایجاد مسئولیت مدنی خواهد کرد و هم ایجاد مسئولیت جزایی. و قبل از اینکه هر نوع سودی هم پرداخت بشه باید کلیه هزینه‌های ابتدایی تأسیس شرکت مستهلک شده باشه. امیدوار هستم که این قسمت از چکیده حقوق تجارت هم متوجه دوستان قرار گرفته باشه. در فایل های بعدی با ادامه مباحث در خدمت دوستان خواهم.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام و تلگرام مؤسسه فاضل شیراز و سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-32-34-32-34-6 تماس حاصل فرمایید. آدرس دفتر مرکزی مؤسسه فاضل شیراز 4 راه پارامونت، ابتدای خیابان قصرالدشت، کوچه 1 می باشد. با آرزوی موفقیت برای شما داوطلبان عزیز آزمونه وکالت.